سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. در این جلسه در خدمت آقای دکتر حکمتنی هستیم تا بحثی رو در مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی ارائه کنند و آقای دکتر ایزدهی هم ناقد این بحث خواهند بود. بحث های مبسوط در باب حق رأی خب در چند سال اخیر مخصوصا یه خورده بیشتر شده. من این دیروز و امروز صبح که آراء رهبری رو بررسی می‌کردم یه چند تا نکته دیدم که ایشون مطرح می‌کنند که یکی دو دقیقه من به عنوان مقدم اونها رو مطرح بکنم. یکی از تأکیدات ایشون این بود که رأی مردم زینتی نیست و حق رأی مردم حقی الهی است، یعنی به شرعی بودن این حق تأکید داشتند و این رو حق رأی و انتخاب و دخالت در مدیریت کشور رو از برکات انقلاب اسلامی می‌دونستند که استکبار جهانی و استبداد داخلی مانع اون بود و از سوی دیگه هم رأی و انتخاب رو وظیفه می‌دونستند که در مباحثی که من دیدم در این حیث وظیفه بودن به دو تا نکته تأکید داشتند. یکی این که با این رأی و انتخاب مردم در اداره کشور قبول مسئولیت می کنند و دوم که حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی با شرکت مردم در انتخابات امکان پذیر هست. در خدمت آقای دکتر حکمتنی هستیم که بحث خودشون رو در مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی ارائه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سروران عزیز و تشکر میکنم از دوستان که این جلسه رو تدارک دیدن، به خصوص جناب آقای دکتر ایزدهی. البته تصوری که من از این جلسه داشتم این بود که یه بحثی رو جناب آقای ایزدهی مطرح میکنه، بحثی رو بنده اینجور به من گفتن، حالا چجور صلاح دیدن، چون گفتن من این بحثایی راجبه رأی دارم که تو این جلسه میخوام بیان بکنم و فکر میکنم حرفای جدیدی هست. خب علی القاعده خب ایشون حرفای خودشون رو مطرح خواهند کرد، منتها من فقط مقدم شدم در صحبت کردم. من کتابی رو در سال 1380 شاید منتشر شد، حوزه آرای عمومی، شاید همین هم بهانه‌ای شده برای این جلسه که بشینیم راجع به این گفتگو کنیم که در واقع رأی و حق رأی با تأکیدی که مدیر محترم جلسه جناب آقای حسنی فرمودند به لحاظ شرعی چیه. من یک مقدمه مختصری رو عرض کنم. یکی از مشکلاتی که ما در فقه اسلامی و در حقوق اسلامی چون بالاخره ما تحصیل کرده حقوق هستیم و فقه هم چون بالاخره به لحاظ سنخ حوزویمون اختصاص میکنه که چه صحبتی رو مطرح کنیم، یکی از مشکلاتی که ما در فقه و هم در حقوق داریم این مشکل هست که با نهادهای نوپدید و شکل گرفته در نظامهای حقوقی و سیاسی غرب به عنوان موضوع مستحدث نگاه میکنیم. این اولین اشکال، یعنی ما یه چیزی در یه جای دیگه شکل گرفته و و بعد بحث میکنیم که این موضوع سنخش رو میگه موضوع مستحدث. وقتی که گفتیم موضوع مستحدث هست، عرضه میکنیم بر ادبیات فقهیمون، میخواییم پاسخ بدیم یا موضع خودمون رو روشن کنیم. حالا گاهی موقع ها این رو تأیید میکنیم، گاهی تعدیل و اصلاح میکنیم، گاهی هم رد میکنیم. این ادبیاتی بوده است که در این حوزه ها به وجود آمده است. این ادبیات یک نقد جدی داره در برخی از موضوعات مستحدث که سنخ طبیعی دارند، شاید این امر پذیرفته شده باشد. مثلا شما فرض کنید درباره تلقیح مصنوعی که صحبت میکنید، این تلقیح مصنوعی قبلا امکاناتش وجود نداشته، امروز امکاناتش وجود داره، این موضوع رو عرضه میکنید، این میشه موضوع مستحدث. ولی نهادهای حقوقی اعتباری پاسخ به یک مسئله هستند. در اینجا روش این نیست، روش این هست که ما باید اولا مهندسی معکوس کنیم، ببینیم که این پاسخ به چه مسئله‌ای بوده است. اولا دو، آیا ما در نظام فکری و اجتماعی خودمون چنین مسئله‌ای رو داریم؟ ثانیا بعد پاسخهای محتملی که در مقابل این گذاشته میشه ثالثا، بعد بگیم اینم یه پاسخ، از اون پاسخ هم در حل مسئله استفاده کنیم. و الا در واقع سر به بیراهه می، مسیرمون بیراهه خواهد رفت. این در حتی بحثای مثل حقوق خصوصی که دیگه در واقع روابط خصوصی افراد است که بیشتر به اختیارات انسانها واگذار شده، تا برسه به بحث‌های مربوط به امور سیاسی و حقوق عمومی که متضمن مصالح عمومی هست، در همه حوزه‌ها این به چشم می‌خورد که گاه ما یک مسیری رو برای حل مشکل کسی دیگه رفته، اون رو میاریم بر اساس ما یه مشکلی دیگری داریم، اون مسیر رو طی میکنیم. من یه مثال ساده تری قبل از این که به این بحث ورود پیدا بکنم، مثلا در حقوق اقتصادیمون قرض چیزی تحت عنوان ممنوعیت ربا نداره. خب بر اساس این عدم ممنوعیت مشکلات خودش رو حل میکنه، بعد شما اون مشکلات رو، اون راه حلها رو میاری توی سیستمی که اصلا ربا نداره، ممنوعیت ربا داره، بعد شروع میکنیم دور زدن. حالا ظاهر سازی و خدمت شما عرض کنم که صورتگرایی و یک ادبیاتی رو به وجود میاریم که هیچ کس نمیتونه بعد ازش دفاع بکنه، چون اصلا این مسئله ما از اول چیز دیگری بوده، مسئله جا به جا شده. در نهادهای سیاسی و حقوقی گاهی موقع ما یه رفتار رو بخوایم بررسی کنیم، یک تک رفتار رو به صورت اتمیکی، یعنی این رفتار مجزایی از هر امری بررسی کنیم. خب مثل ادبیاتی که در فقه داریم، مثلا خوردن آب چه حکمی دارد؟ این یه رفتار هست، حیث رفتار هم مشخص هست که در واقع من یه فکتی رو میخوام بررسی کنم و اون هم آشامیدن آب هست. ولی وقتی که از این حالت عبور کردم و رسیدم به یک حوزه های اجتماعی اولا و اموری که به صورت نهاد تأسیس شده ثانیا، دیگه از قالب ادبیات رفتار نمیتونم استفاده کنم، بگم مثلا رأی دادن، این بیام مقایسه کنم رأی دادن رو مثلا به باب وکالت در حقوق خصوصی، بگیم رأی دادن یعنی وکیل کردن یه شخص برای یه کار معینی رو انجام بده. این یک رابطه خصوصی بوده، حوزه چند تا پیش فرض داشته، من حوزه رفتارهام اختیاراتم مشخص بوده،
این اختیارات گاهی موقع باید بالمباشره انجام بشه، گاهی موقع به تسبیب میسر هست. حالا که میخوام به تسبیب انجام بدم، باید حوزه اختیاراتی که میخوام به سببم بدم، یعنی به نائبم بدم رو مشخص کنم، بر اساسی قراردادی هم بهش بدم، بگم برو این انجام بده. این رفتار هست، حوزش هم مشخص هست، محیطش هم حقوق خصوصی هست، پیشفرضهاش هم کاملا پیشفرضهای روشنی هست. یعنی شما باب وکالت رو بگید، پیشفرضهاش رفتارها به تسبیب بالمباشره، بالمباشرش قابل واگذاری نیست، به تسبیبها قابل واگذاری هست. به تسبیبها رو ضابطش رو در باب اجاره گفتیم، چه اعمالی نیابت پذیر هست. حالا که میخوام نیابت بدیم، باید این نیابت رو حوزش رو مشخص کنیم، میشه حدود وکالت. برای این که بین من و این وکیلم اختلاف نیفته، باید یه قراردادی رو انشاء کنیم به نام وکالت که بعد اختلاف نیفته بینمون. خیلی روشنه این. اما وقتی که شما وارد یک نهاد اجتماعی میشه، این سادگی رو نداره. یعنی یه نهادهایی هست مرکب و چند وجهی که یک عنصرش مشروعیته، نهادهای سیاسی بحث مفادش، احکامش، کارکردش، پیامدهاش، مشروعیتش. این مجموعه برای همش ما باید روش داشته باشیم. یکی از اشتباهاتی که در ادبیات ما واقع شده، تصور کردیم که اگر مشروعیت رو اثبات کنیم دیگه قضیه حله. در حقیقت یک پنجم مسئله حل شده، چهار پنجمش باقی است. چهار پنجمش باقی است. من براتون باز برمیگردم تو فقه خودمون مثال میزنم. فقهای ما بسیاری معتقد هست، حالا بسیاری یعنی مسئله رو مطرح کردن، این بسیاری من بسیار شیخ انصاری نیست که بگم حالا این تعداد مهمه، نه، یه نظری در فقه وجود داره که قائل هم داره. معاملات رو طبقه بندی میکنن، میگن ما یه معاملات سفیه داریم، یعنی شخص توانایی تصرف در اموالش نداره، میگن اینا غیر نافذه. میگن اگر یه حالا یه شخص عاقل هست ولی رفتارش سفهی شد، یعنی رفتارش درست نبود، توی معامله دچار عشق و عاشقی شد، رفت خونش رو خیلی ارزون داد به یه معشوقه، برخی از فقها میگن این معامله درست، آدم عاقلی بوده، صفحی عمل کرده، چشمش کور بیمست انجام نده، میگن مشروع هست. ولی این آیا متناسب با اختزاعات خانوادگیش هست؟ میگن نه. کار کرده مناسبی داره؟ میگن نه. میگن این به درد نمیخوره معاملش. بله، این معامله مشروع هست، یعنی اگر در دادگاه رفتیم اختلاف شد، بر اساس این اختلاف ختم خواهد شد و رفع خصومت صورت خواهد گرفت. ولی آیا این کار کرده مناسبی دارد؟ ابدا این کار کرده مناسبی ندارد. من نمونه باز برگردم از همین ادبیات بیام تو اتفاقاتی که تو کشور ما گاهی افتاده. برخی از دوستان ما در حوزه بانکداری فکر میکنن عنصر مشروعیت کافیه برای بانک، یعنی بیام یه معامله رو بگیم این وکیل اون وکیل این شرطش میکنیم، مضاربه میخوایم انجام بدیم، میگیم در سود زیان باید شریک باشه، میگیم نمیخوام باشه، میگیم چه کار بکنیم، میگیم در اموال شرط میکنیم که اون عامل در اموال شخصی خودش که غیر از مال مورد مضاربه هست هزینه رو بده، حیل ربا هم همینجوری هست. بعد میگیم خب حالا این مشروعه؟ بله این مشروعه، یعنی با این فعل کسی جهنم نمیره. آیا زندگی مادی ما اداره میشه؟ قطعا با این اداره نمیشه. پس عنصر مشروعیت یک پنجم کاره. در حوزه ادبیات حقوق سیاسی هم، در حقوق عمومی هم همین مشکل رو ما داریم. یعنی ما یه بحث مشروعیت داریم، یه بحثی باید ببینیم که این مفاد و قواعد حاکم بر مفاد چیه، کارکردها کدام هست و پیامدها چیه. یک اگر یک بُعد رو نگاه بکنیم دچار خطا میشیم. خب این پایه بررسی نهاد هست، ولذا این سوالی که فرمودند در واقع ما بیان به لحاظ شرعی بررسی کنیم بگیم درست هست یا نه، بر فرض پاسخ مثبت هم یک پنجم رو ما پاسخ دادیم، هنوز چهار پنجم رو باید روش کار بکنیم. در حوزه رأی اگر برگردیم مهندسی معکوس کنیم، میبینیم که این حوزه رأی در خاستگاه و بستر فکری خودش دو بحث معرفتی داره. بحث معرفتی اول این هست که اگر فرض کنیم که شارعی وجود ندارد، یعنی کسی نیومده برای ما قانون تعیین کنه، قانون رو خودمون باید تعیین کنیم، هیچ کس هم بر دیگری ولایت ندارد که قانون رو تعیین بکنه، اینم پیش‌فرض دومش، و در ضمن این قانون رو هم میخوام قانونی تعیین کنیم که کارآمد باشه، تبعات منفی که در طول تاریخ برای جوامع به وجود آمده است مثل استبداد نداشته باشد، بیام یه راه حلی ارائه بدیم که بتونیم زندگی اجتماعیمون رو مطرح کنیم. خب اینجا بحثای روش‌شناسی و فلسفی زیادی صورت گرفته است، نهایتاً به این بحث منتهی شده که ما برای تعیین مفاد ببینیم که ضابطه تعیین مفاد چیست، یعنی ما یه مفاد رو چطور باید تعیین کنیم. این که بگیم مفاد اعتبار است کافی نیست. چرا؟ چون آثار بر وقایع مترتب می شود. شما هزار جور هم اعتبار بده، ولی اگر این تأثیر در امور واقعی داشته باشه، اون آثار ممکنه مشروع باشد برای دادگاه، ولی آثار واقعی روی وقایع مترتب می شود. آیا این مفادها ناظر به واقع هست؟ بله، بسیارش ناظر به واقع هست. یعنی شما اگر اومدی یه تصمیمی خواستی بگیری که مثلا فرض کن که روی یک فعل رفتاری اثر داره، این تصمیم رو بگیری یا نگیری، اون کار واقعیت کار خودش رو خواهد کرد. پس ما با یک امر واقعی اجتماعی سر کار داریم که آثار بر اون مترتب می شود، کسی نیست این رو بیان بکنه. یک ادبیاتی به وجود آمده که این امور رو چگونه می توانیم خودمون رو نزدیک به واقع کنیم، نزدیک به واقع کنیم، به لحاظ معرفتی خودمون رو نزدیک به واقع کنیم. برخی از اندیشمندان مثل کسانی مثل جان استوارت میل در کتاب درباره آزادی میگه بهترین راهی که شما، یعنی نه اینکه اشکال نداره، میگه این بهترین راه است، بهترین راهی که شما میتونی خودت رو نزدیک به واقع کنی این هست که آزادانه در مورد موضوع گفتگو کنی. ولذا میگه آزادی بیان برای دریافت واقع هست، یعنی ما باید گفتگو کنیم تا چهره واقع خودنمایی کنه. اگر گفتگو نکردیم راجع بهش، میگه سه تا احتمال هست، چون آثار بر واقع مترتب میشه. اگر گفتگو نکردیم، اگر همه خطا کردیم، خب ازش بهره مند نخواهیم بود، از واقع بهره مند نخواهیم بود. اگر که اونهایی که فکر در خطا هستن برن گفتگو کنن، خب خوش به حالشون میشه، از خطا در بیان، آثار بر واقع مترتب است، متنعم میشوند از این. میگه یه احتمالی فقط وجود داره که من فکر بکنم که من بر حق هستم، میگه اینها هم باید گفتگو کنن. چرا؟ یه ادبیات داره میگه ایده حقی که دربارش گفتگو صورت نگیرد از اثر میفته در دراز مدت، یعنی به باورها تبدیل میشه، یعنی سنت ما میشه دیگه، اثر برش تو جامعه مترتب نمیشه. نظر حق هم باید همیشه خودش رو در معرض رفت و آمدهای فکری بداند تا زنده بماند، سر حال بماند، تا مردم اثر بر این مترتب کنن. اگر نظر حق هم مورد گفتگو واقع نشه، این از اثر میفته. اون دو قسمتش رو ما هم داریم، یعنی این که یک اثر، اگر گفتگو کردیم به واقع رسیدیم، اثر برش مترتب میشود نمیشود. اگر شما مراجعه کنید به سوره مؤمن، اون بحثی که اون شخصی که در دربار فرعون بود، فرعون دستور قتل موسی رو داد، یه کسی که قرآن تعبیر میکنه اسمش هم نمیبره و هو مؤمنان، این ایمان داشت، بلند شد صحبت کرد، گفت چه کار میخوای بکنی فرعون؟ این یا درست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه که ضرر میکنه، وقت بالاخره به شما هم که ضرری نمیرسونه، خودش داره اشتباه میکنه. اگر راست میگه، تو هم متنعم میشی، تو هم بهره مند میشی. پس بذار گفت حرفشو بزنه ببینیم چی بخواد بگه. خب پس یک، اثر بر واقع مترتب می شود، دو، با گفتگو حاصل می شود، سه، این گفتگو باید تو سطوح قابل مدیریت انجام بشه. مفادی نداریم، مفاد ناظر به واقع هست. اینها میان تعبیر میکنن، میگن خب بهترین راه این هست که ما یه عده‌ای رو خودمون با گفتگو انتخاب کنیم که با گفتگو تصمیم بگیرن. این میشه مدل انتخابات. حالا پایه معرفتی دارن دیگه. آثارم اینایی که اینو قبول ندارن میان میگن که خب این مانع استبداد میشه. بعضیا میگن این آثار برش مترتب میکنن، بحثای معرفتی، غیر معرفتی، اینکه انسان بر خودش حاکمیت دارد. پس یه سوال در غرب به وجود آمد، مبانیشون رو گذاشتن جلو، ما این مبانی رو داریم، کشف واقعمون روشش این هست در امور اجتماعی، حاکمیتمون بر خود، استقلال انسانی رو پذیرفتیم، مفاد نداریم، مفاد باید کارآمد باشد، کارآمدی بر تبعات نتایج، این نتایج رو باید با گفتگو حل بشه، مدل میخواد، ما این مدل رو پیشنهاد میدیم. حالا این مدل رو پیشنهاد میدیم، از سوی دیگر یک کارآمدی دیگر هم دارد. اینها به این نتیجه رسیدن که حاکمیت تعریفش قدرتی هست که برتر از اون قدرت انسانی نیست، نه قدرت خدایی. قدرت خدایی در بحث قدرت خدایی بحثش در قیامت هست. اگر هم آثاری در دنیا داشته باشه، آثار تکوینی، این که در مدیریت ما نیست. اون بخش دیگرش رو خداوند به صورت تشریع به ماها واگذار کرده که خودتون مدیریت کنید که این اتفاقات براتون، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید تا این مشکلات برای شما به وجود نیاد. پس قدرت برتر میشه قدرت دولت. خب این قدرت برتر میشه قدرت دولت، چون اینها یک سابقه در حوزه ظلم و ستم و ستمگری حاکمان و فرمان روایان هم داشتن، ما باید برای این نظارت کنیم. نظارت از بالا متصور نیست، چون چیزی وجود ندارد. ناظر باید قدرت مافوق باشه. خب فرضمون این است که قدرت مافوقی وجود ندارد. نظارت از پایین که شما بگید از پایین این حاکم مدیریت و نظارت شود، میگه این نظارت هم فایده ای ندارد. چرا؟ چون تحت قدرته، حرف نهایی نمیتونه تصمیم بگیره. بله یه آثار سیاسی البته داره، فشار داره، ولی دیگه بیشتر از این تأثیری ندارد. پیشنهاد ما بیام تو این سیستم رو جوری طراحی کنیم که بیام به لحاظ درونی این رو یه تفکیک نظریش بکنیم، بعد بگیم که این نظارت همه عرض رو میپذیریم، یعنی بخشی بر بخشی دیگر نظارت کنن، چیزی در میاد تحت عنوان تفکیک قوا. پس تفکیک قوا یعنی نظارت همه عرض در درون. همون ادبیاتی که مثل مرحوم نائینی هم داره. مرحوم نائینی وقتی که میخواد مجلس رو توجیه بکنه، میگه ما در درون حاکم یک صفت عدالتی هست که گاهی حاکم این رو ندارد. ما کار کرده عدالت رو میبریم میذاریمش توی قوه‌ای، یه قوه‌ای درست میکنیم که کار کرده عدالت داشته باشه. لذا اسم اون مجلس رو میگه مجلس رادعه، یعنی مجلسی که رادع میکنه، کار کرده عدالت داره. چون این در صفت نفس میباید اتفاق بیفته، در صفت نبود، ما این رو میبریم بیرون صفت، نهاد براش طراحی میکنیم. این هم یه روشی بوده که مبتنی بر به اصطلاح دیدگاه های فضیلتگرا بوده که صفات نفسانی رو میخوان پایه قرار بدن، با مشکل رو بروشه، مشکل رو حل میکنن. خب پس اونها ببینید توی بستر این داره به وجود میاد، یه مشکلاتی داره، یه مشکلاتی رو حل میکنه. حالا ما اگر اومدیم بستر رو عوض کردیم، مثال گفتیم که اینها درباره مفادی نبود، مفاد رو میبایست یک مرجع فهم براش وجود اول به وجود بیاریم. مرجع فهم ممکن است تجربه باشد، ممکن است عقل باشد. حالا فهمیدیم اعتبار، آیا اعتبار قواعد درون ذاتی هست یا برون ذاتیه؟ میگیم قواعد برون ذاتی هست. مثلا میگه خب پس نیاز به اعتبار دارد. این اعتبار رو چطور باید بدیم؟ اعتبار باید که مرجع تصمیم گیری باشه. این تصمیم گیری چطور بفهمه؟ فهم و اعتبار رو ده هم ترکیبش میکنی میشه مجلس. فهم و اعتبار رو ده هم ترکیبش میکنی میشه مجلس. حالا ما اگر اومدیم گفتیم که آقا ما اصلا در حوزه مفاد با مشکل، اون مشکلی که اونها روبرو بودن، ما مشکل روبرو نیستیم، ما ادله شرعی تشریعی دارای اعتبار را داریم. داریم. خب اگر این ادله تشریعی دارای اعتبار رو داریم، پس از یک جهت مشکلمون حله، که ما مفادی رو دیگه به اون معنایی که نظریه های معرفتی باشد نیاز نداریم. ولی خب یه اشکالی به وجود میاد، این نیازهای مفاد آیا قابلیت اجرا دارند یا ندارند؟ آیا مطابق با زمان و مکان هستند نیستند؟ این زمان و مکان هم باید بر میگردیم به واقع تعلق میگیره. شما اگر هزار بار هم بله به لحاظ اخروی ما اگر گفتیم این حکم ثانوی هست، مؤاخذه نخواهیم شد، ولی آثار واقعی که براش مترتب میشود تو زندگی اجتماعی ما. پس ما هم اگر مفاد رو تعیین کنیم هنوز یه قسمت مونده. قسمت کجاست؟ قسمت بر سر این هست که یه مفادی داریم متناسب با زمان خودمون، دو منشأ اعتبار میخواهد این مفاد. این مفادی که متناسب با ما هست چطور تشخیص داده میشود و مرجع اعتبارش کجاست؟ ما تو اون قسمت اول اصل مفاد وجود دارد، اوضاع احوال هم همش بحث استنباط فقهی نیست، همون بحثی که ما طلبه ها میگیم گاهی موقع موضوع شناسی هست که من میگم باید بگیم مسئله شناسی، این یک کار تخصصی هست. منشأ اعتبار هم منشأ اعتبار شما بگو که اعتبارش را در ادبیات دینی ما ولی یه فقیه میدهد. ما با این هم هیچ نباید خیلی چیز کنیم، یعنی پذیرفتیم در ادبیات دینی که این ادبیات ما تو اینجا هست، یعنی مرجع اعتبار ما هم این قضیه ولایت فقیه است، یعنی ولایت فقیه باید تو یک جریانی باشه. حالا پس ما مشکل اجتماعی داریم، مشکل اجتماعیمون از برخیش مربوط به مفادمون هست، برخیش مربوط به تصمیم گیری هامون هست، اینها باید پیامدهاش مشخص بشود، آثارش مشخص بشود. بله ولی یک عنصر مشروعیت هم دارد که یک پنجم کار هست. بله کسی هم باید باشد که این رو مشروع اعلام کند. فرض کنید ولی فقه، پس یک پنجم حله. از اون مفاد هم اگر ما این مفاد رو 100 قسمتش کنیم 20 قسمتش در شریعت حله، یعنی احکام گفته شده، ولی 80 قسمتش باید هنوز کارشناسی بشه. 4 عنصر دیگر هم که مونده است. ما پس مشکلمون حل نشد، یعنی مشکلمون با مفاد شرعی و نظریه ولایت فقیه که بگیم ولی فقیه اعتبار میدهد، هنوز قسمت عمده مشکلات ما باقی است. ما برای این نیاز به یک نهاد سیاسی حقوقی داریم. این نهاد نهاد چند وجهی خواهد بود. این نهاد ورودی و خروجی دارد. این نهاد مثل حقوق خصوصی نیست که تک عاملی باشد، یک مجموعه هست. مجموعهش باید قابلیت شناخت وقایع رو داشته باشه، پیامده ها رو بتونه تشخیص بده، قواعد رو احکام رو بتونه، انسجام این حرف ها باید وجود داشته باشه، میان خود نهاد هم انسجام، خود این نهاد بخشی دیگر رو تکذیب نکنه. این مجموعه رو ما باید نهاد سازی کنیم. این مجموعه رو در نظر میگیریم، مثلا میگیم یه الگویی داده جمهوری اسلامی، این دیگه الگو میشه. الگوی جمهوری اسلامی چیه؟ الگوی جمهوری اسلامی این هست که یک نمایندگی وجود داره، با رأی هست، مفاد چون از قبل تعیین شده اون بخشیش که مربوط به قبل هست، یه نهادی میذاریم، نهاد ناظر به نام شورای نگهبان. مجموعه این سیستم در رکن اصلیش ولی فقیه هست، یعنی اعتبار از اینجا رفت آمد میشه، ولی همش به اعتبار نیست. کارایی نهاد ابزارهای خاص خودش رو داره. لذا اگر خواستیم مشروعیت رأی رو بررسی کنیم، نمیتونیم با ابزارهای حقوق خصوصی بیان بگیم که این وکالت هست و این یه مجموعه ای هست. با ابزارهای غربی هم نمیشه بیان بگیم که ما از اون مسیر بریم. مسیر اونها مسیر نسبتاً ساده، البته ساده هم نیست، اختلاف بسیار بسیار اونجا هم شدید هست، ولی لذا تو الگوهاشون اثر میکنه. ما زیر ساخت‌های نظام فکریمون مشخص، خط‌ها رو مشخص کنیم. مفاد شرعی داریم، نظریه ولایت فقیه داریم، حالا میخوام تصمیم گیری و قانون سازی کنیم با اختلاف و تعدد فتوا و اینها هم وحدت رویه به هم میخورد. باید به یه سیستم برسیم که به واقع برسیم، تصمیم هامون آگاهانه باشد و صرفاً به این که این اعتبار دارد این کفایت نمی کند. یه سیستم ارائه دادیم، این سیستم هم در درونش باید تعارض تزاحمی نداشته باشد. به عبارت دیگر، مشروعیت یک نهاد اگر خواست بررسی بشود به دو عنصر هست: انسجام درونی مستند شدن به عامل مشروع ساز بر اساس گفتمان مورد پذیرش. این دو عنصر باید درش وجود داشته باشه. خب اما این دو عنصر کافی نیست برای قضیه. ما وقتی که قانون رو وضع می‌کنیم، یه اشکال مهمی که در کشور ما گاهی موقع ذهن همه رو درگیر کرده این هست که در ادبیات حقوقی امروز میگن قانون صحیح و باطل نداری. یعنی چه صحیح و باطل نداره؟ یعنی محکمه نمیتونه به استناد بطلان قانون رأی نده، رئیس جمهور نمیتواند به استناد بطلان قانون بر یک قانونی نسبت به قانون عمل نکند. ما در ادبیات حقوقی معاصر بطلان قانون نداریم، گرچه در ادبیات حقوقی غرب اندیشه نظریش وجود داره، ولی اونها هم به لحاظ عمل معتقد به بطلان قانون نیستند، ولی اندیشه نظریش رو دارند، پس بطلان نیست. اما بل اتفاق میگن ما قانون خوب و بد داریم. قانون خوب هست، قانون بد هست. یعنی چه قانون خوب و بد؟ یعنی شما این قانون پنج رکنی که یه نهاد رو گفتید باید کارآمد باشد، آثار داشته باشد، تزاحم نداشته باشد، تعارض نداشته باشد، این در حد اعلا قرار میگیره، ولی ممکنه این اوصاف رو نداشته باشه، اعتبار دارد، ولی این قانون قانون خوبی نیست. پس ممکن هست یه نهادی رو شما تأسیس بکنید ولی این نهاد در این حال که مشروعه نهاد خوبی هم نباشد. مثل معامله صفحی که مشروع هست اما باطل نیست، ولی کارآمد هم نیست، هیچ کارآمدی نداره. پس عنصر دومی که در یک ساختار نهادی باید بررسی کنیم، آیا این ساختار خوب هست یا بد هست رو میتونیم گفتگو کنیم راجبش، اما باید تا وقتی که این به قوت خودش باقی هست باید عمل بشه. هیچ اشکالی هم به لحاظ حقوقی اشکال نداره، اما ممکن است تبعاتی داشته باشه، آثاری داشته باشه، در دراز مدت هم ظاهر بشه. پس مرحله اول بحث فلسفیش هست، متدولوژی فهمش این هست که یه مسئله هست، یه پایه فکری داره، این مشروعیت رو در ضمن یک مجموعه ما میتونیم بررسی کنیم، به شرطی که این اسناد برقرار باشد. اولا تعارض تزاحم در این مجموعه واقع نشود، ثانیا در حوزه حقوق ممکن هست تو الگو سازی با اشکال روبرو بشویم، یعنی این مجموعه قواعد هست، مجموعه رفتار هاست، درست نباشد. این عنصر دوم ما. این عنصر زمانی موفق هست، این دیگه در خصوص بحثای مثل مربوط به انتخابات هست، اگر این قرار شد که یعنی این مجموعه رأی که باید در یک قالب انتخاباتی مطرح شود، این مجموعه عامل دارد، مجری دارد، ناظر دارد، اینا بر اساس نهاد تعیین میشه. عنصر اصلی این قسمت سوم، یعنی اگر بخوام یه اصل اساسی برای قسمت سوم در نظر بگیریم، این هست که تو اون قسمت سوم برای کسانی که میخوان تو این نظام ساختاری کار کنن، باید علاوه بر این که اون به لحاظ فلسفی در مرحله اول باید عادلانه باشد، کارآمد باشد، اون ارکان داشته باشد، در قسمت سوم مجموعه باید نسبت به این احساس عدالت کند. احساس عدالت غیر از وجود عدالته. وجود عدالت یک مسیر دیگری هست. احساس عدالت میگه نه، قانون مطابقه، ولی در اجرا باید به گونه ای اجرا بشود که مجموعه احساس بکنه خودش داره اجرا میشود. من دو تا فرمایش رو از علی علیه السلام داشتم، بعدم فکر میکردم که یه جایش رو اشتباه گفتم، دیشب کل وقتم رو تقریبا. امام علی علیه السلام نامه‌ای داره به محمد ابن ابی بکر، این رو همه خوندیم، و آس بینهم فی اللحظه و النظره، این حکومتی هست. این همین رو به شورای هم داره، یعنی هم رفتار قضایی و هم رفتار سیاسی رو میگه تابع یک اصل مهم هست. نمیگه برو عدالت رو اجرا کن، اون که اصلا اگر اجرا نکنه که اصلا رأیش یه جای دیگه گفته که جهنمی هست، ولی میگه و آس بینهم فی اللحظه و النظره تا یه اثر اجتماعی بر این مترتب شود. حتی لا یتم معل عظما فی حیف کلهم، تا بزرگان تصور نکنن که به نفع اینها تو ستمگری خواهی کرد. ولا ییأس ضعفاء من عدلک علیهم، اینا هم از عدل تو پشیمون نشن، میگن عجب ما که توانمند نیستیم این قضیه رو. اینجا داره ضعفا در برخی از اسناد دیگر این چیز داره ولا ییأس عدوک من عدلک، بالاتر رو میگه، میگه ضعفا کافی نیست، باید به گونه ای رفتار کنی. حال دوش این عدوه که اینجا میگه مخالفته، نه دشمنی، که باید به گونه ای رفتار کنی که کسی که با تو مخالف است و با تو حتی دشمنه هست مایوس نشه. ولذا تو اون آیه قرآن که یهود اومدن خدمت پیغمبر، اول قرآن که زمینه سازی میکنه میگه این یهود رو ببین، اینا اکالون للسخط هستن، سماعون للکذب هم هستن، اینا اصلا ولشون کن، یعنی اینا ذاتشون ذات سماعون للکذب، یعنی میان حرف بشنن ولی برن دروغ بهت بگن، ذاتشون هم که ناپاکن، اکالون للسخط هم که هستن. ولی اگر اومدن گفتن داوری در مورد ما بکن، میتونی پیغمبر داوری نکنی، هیچ اشکالی هم بر تو وارد نیست، منتها این حکم تا بینهم فحکم بینهم بالقسط، دیگه نمیتونه بگی این ذاتش ناپاک بود حالا درستش بکنیم، نه این مصلحت سنجی نمیتونه اینجا بکنی، فحکم بینهم بالقسط. بر اساس این سند، این سند باید بیاد تو الگو سازی، یعنی در مرحله اجرا هر نهاد حقوقی که متضمن تنظیم رفتار هست، این تنظیم رفتار یه قاعده و شاخص داره که این شاخص این هست، کسانی که میخوان تبعیت کنن از این قانون باید احساس عدالت کنن. من یه سندی رو به شما معرفی کنم، خواستید مراجعه کنید. ببینید در حوزه عدالت قضایی بین دین اسلام و سایر مکاتب بشری در این اتفاق نظر هست، بحثی هم نیست. لذا علی علیه السلام هم که در اون جلسه ای که میگه بیعت من با شما بیعت فلته نبود، شما آگاهانه اومدید بیعت کردید، دو تا عبارت قشنگ داره، میگه من شما را برای خدا خواستم ولی شما مرا برای خود خواستید، پس ما وحدت انگیزه نداریم، تو اصلا دو تا مسیر داریم. زیلش میگه آها، ولی وحدت در موضوع داریم، عدل موضوع مشترک من و شماست، بیاید کمکم کنید من عدل رو اجرا کنم، بیاید کمکم کنید، با این که من با شما انگیزه واحد ندارم، با این که من شما را برای خدا میخواهم و شما مرا برای خود میخواهید، ولی تضمین منافع شما در این است که عدل اجرا بشه، پس عدل موضوع مشترک بشریت هست. حدود 20 بهترین قضات جهان که در حوزه عدل اختلاف نظری ندارن نشستن که سندی رو تنظیم کردن به نام اعلامیه بنگلور، که ما اینو ترجمه هم کردیم، وقتی نه من ترجمه کردم، یعنی تو مجلمون ترجمه شده و زده. برای این کار میاد رفتارهای اشخاص دخیل در این حوزه رو میسنجه، رفتارها رو میگه این رفتارها هست، اینم مبانی هست، اینم قواعد هست، شما باید این کار رو بکنید تو احساس عدالت محقق شود، غیر از اینم نمیشه. لذا در تنظیم الگو سه بحث اساسی ما داریم، اول مسئلمون چیه، دو مسئله ما یک مسئله پنج وجهیه که یک عنصرش مشروعیته، عنصرهای دیگه چهار عنصر دیگر دارد، این باید در قانون منعکس شود، این قانون هم سنجشش با اون رفت و آمدهای بین اون پنج رکنه. البته قانون هیچ موقع باطل نیست، ولی قانون خوبت داریم. این نهاد زمانی موفق هست که علاوه بر اون عناصر چندگانه ای که گفتیم وقتی که میخواد اجرا بشود افراد در اجرای اون احساس عدالت هم بکنن. این مجموعه اگر دست به دست هم بده میتونیم بگیم یک نهاد حقوقی سیاسی موفق داره. والحمدلله رب العالمین.
با تشکر از آقای دکتر حکمت نیا، دیگه با توجه به این که زمان زیاد گذشت من دیگه یه خلاصه بیان نمی کنم، مستقیم میریم خدمت آقای ایزدهی که نقد خودشون رو ارائه بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ابتداعا هم تشکر میکنم از حضور گرم و صمیمانه عزیزانی که شرکت کردن، جناب آقای دکتر حکمت نیا که قدم رنجه کردن و مطالب خوبی گفتن، جناب آقای دکتر میرحمدی ریاست محترم پژوهشکده که اسباب و مقدمات جلسه رو فراهم کردن. و واقعش اینه که قرار بود بنده هم یه نکات رو بگم، جناب آقای حکمت نیا هم بگن، اما خب صورت مسئله این گونه ای شد که جلسه کرسی نقد به خودش بگیره طبق استانداردهایی که وجود داره و ما در مقام ناقد قرار گرفتیم. من در مقام نقد جناب حکمت نیا نیستم، از یه جهتی رئیس ما هم هستن، بعد خطرناکم هست. اما نکاتم رو سعی میکنم با عنایت به مطالب ایشون عرض بکنم و ایشون در کرسی حقوق بحثایی رو مطرح کردن، من سعی میکنم یه قدری تو کرسی فقه و البته سیاسی، یعنی خب بالاخره این متصدی این بحث هم گروه فقه سیاسیه، اما سعی میکنم مباحث عنایت به مطالب جناب حکمت نیا داشته باشه و طرح بحثی کرده باشه. تلقی من اینه که عمده مشکلی که جناب حکمت نیا مطرح کردن تو بحث روش‌شناسیه که ما عمده مسائل و موضوعاتی که داریم موضوع و مسئله غربیه، نه فقط غربیه بلکه مبتنیه بر پارادایم مدرنیته است و ما نشستیم در جایگاه سنت و مبتنی بر ادله سنتی که داریم میخوایم یک مقولات مدرن رو استنباط کنیم. اصلا این امکان پذیر هست؟ یعنی چنان که ایشون گفتن و درست هم گفتن، تفکیک قوا معلول جامعه غربی است که اونها احساس کردن یک حاکمی هم قانون جعل میکند، هم خودش اجرا میکند، هم خودش بر اساس اون اجرا قضاوت میکنه و این به بی‌عدالتی منجر میشه. فرض کنید که امروز حاکم میگه من اینقدر میخوام مالیات اضافه کنم، بعد سرم تصمیم میگیره، خودش هم میره میگیره، اگه هم کسی مالیات نداره خودش هم مجازات میکنه، میگن خب حالا این وسط بالاخره باید یه ملاکی باشه دیگه، این که نمیشه. و همین خاطر برای اینکه تهدید کنن حاکمیت رو و قدرت رو، اینو به یک سگانه تبدیل کردن. حالا مسئله اینجاست، آیا اصلا ما در نظام اسلامی چنین مسئله‌ای داریم؟ اصلا در نظام اسلامی اون توزیع قوا مشکل رو حل میکنه؟ فرق از بین تفکیک قوا و توزیع قوا. حضرت امیر تو نامه که مالکشتر می نویسن اونجا گر خب امور رو تفیض کن، امور قضایی طرف، امور اجرایی طرف، امور تقنینی طرف، و آیا این توزیع همون تعبیره که شاید مرحوم ناین هم اشاره به این دارن که تفکیک قوا همون توزیع قواییست که چه بس حضرت امیر دارند؟ یا اصلا ما چنین چیزی نیاز نداریم؟ ما فرق ما این است که حاکم عادل داریم، حاکم عارف به احکام داریم، به تعبیر ایشون محتوا تضمینه، از حیث شکل هم ما مشکل استبداد نداریم. اصلا پس ما مسئلمون مسئله تفکیک قوا نیست، ما چه نیازی به این حرف داریم؟ ما تو منابعمون تو روالمون اینطوریه که اگر حاکم مستبد بشود خود به خود منعزل است. مرحوم امام تعبیرشون صریحه دیگه، میگه حتی حاکم اگر یک گناه کند ولو نگاه به نامحرم، میگه ولایت منعزله. خب ما اگر چنین مبنایی داشته باشیم یا اصلا نیازی به تفکیک قوا داریم؟ یا اصلا تفکیک قوا مسئله ما نیست، مسئله کسانی است که تو اون فضا این بحث رو مطرح کرد
یا راه حل ما نیست.
اصلا میخوام بگم موضوع نداریم ما اینجا، نه فقط راه حل، میگم اصلا ما اینجا موضوعی باشیم با این مسئله مواجه نمیشیم، اما الان با این مسئله مواجه شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه امروز ما جامعه مدرنه، همه کشورها گفتن تفکیک قوا، ما میگیم تفکیک قوا نه، این وسط به ما بر میخوره. میگن شما مثلا فرض کنید که جامعه دموکرات نیستید، جامعه مردم سالار نیستید، بنابراین ما رو متهم میکنن، ما رو محکوم میکنن و الی آخر. پس ما مجبوریم از لحاظ ابزاری بهش تن بدیم. یا مثلا بحث نظارت، آیا صورت مسئلهش اینه؟ صورت مسئله ما تو بحث نظارت، ما یه نظارت ولایی داریم، نظارت از پایین البته داریم، اما نظارت نهادینه‌ای که مثلا توی غرب وجود دارد برای ما مسئول از مسئله هست یا نیست؟ ما از یه طرف میگیم حاکم باید موصوف به اوصاف خاصی باشد، یعنی حاکم باید مثلا فرض کنید که عادل باشد، حاکم باید فقیه باشد، حاکم باید زمانشناس باشد، کارآمد باشد، مدیر باشد، مدبر باشد. و وقتی که شما یک آدم بسیار فریخته رو به یک منصب میگماری، بلکه کارگزار رو هم حتما چنین وصفی براش میکنی، خب بعد میخوای چه کار بکنی؟ شما مثل میمونه که شما یه پدر بسیار خوب برای خانواده فرض کردی، بعد میگن خب آقا انجام بده دیگه، دیگه من چیکار دارم؟ بعد هر بار که امتحان بیا بهت گیر بدم که. نمیخوام بگم هست یا نیست، میخوام بگم آیا صورت مسئله ما اینه یا نیست. ما از یه طرف ما چنین صورت مسئله ای توی فقه ما مواجه نیستیم، مسئله نداریم، ما مشکل اینطوری نداریم. اما مسئله امروز ما این است که ما در جامعه زندگی میکردیم که این جامعه جامعه امام و امت بود، تو جامعه غرب جامعه سلطان و مملوکین بودن، ما تو جامعه امامت و امت زندگی میکردیم. حالا سیستم جامعه جهانی تغییر کرده، نظام به نظام دموکراسی تبدیل شده و اگر قبلا سلطانی تو همه جای جهان سلطان حکم میکرد و اون ما سلطان رو تبدیلش کرده بودیم به نمونه مطلوبش رو، به یک حاکم مطلوب فریخته، حالا چه امامت چه ولایت، حالا نظام عوض شده، دیگه نمیگن سلطان از بالا هرچه بگوید، میگن مردم هرچه بگویند. ما باید تمکین کنیم، به عبارت دیگه آیا ما باید منفعل باشیم که هرچه اونا گفتن بگیم خب حالا اونا گفتن دیگه، انتخابات گفتن، حزب گفتن، نمیدونم قانون اساسی گفتن، ما اصلا با اینا مسئله نداریم، ما اینا که ما اصلا نیازی به قانون اساسی نداریم که. این دعوا و درگیری که مثلا توی مشروطه بود، این مقولات مدرن مطرح شد، خودشو عرضه کرد به جامعه، مرحوم ناینی از یه طرف، مرحوم شیخ فضل‌الله از یه طرف و بقیه فقها، که ما چیکار کنیم با این مقولات؟ مسئله روش شناسیه. ما آیا می توانیم این مقولات مدرن که مسئله ما نبود، اگر جامعه مدرن غربی به اینجا نمی رسید، ما چنین کاری انجام نمی دادیم، گفتیم خب ما که نظام قبلی خودمون رو داشتیم دیگه چه نیازی داریم؟ اما مواجه شدیم تو این فضا، آیا باید خودمون رو بازخوانی کنیم؟ این نکته ای که جناب حکمت نیا گفتن که ما عدد روش شناسی ما اومدیم که مسئله از غرب اومده، مسئله مثلا فرض کن تحت عنوان بیمه، بیمه رو بپذیریم مطلقا، بیمه رو نپذیریم مطلقا، بیمه رو مشروط بپذیریم. من نمیگم نه، رو چهارو میریم وسط ما در نظر بگیریم. ما اصلا این موضوع و مسئله رو از عدد روش شناسی میخوایم بازخوانی کنیم. از یه طرف میبینیم ما هیچ چاره‌ای جز از وجود بیمه در جامعه امروز نداریم، نمیشه اینو کنار بگذاریم، امنیت روانی مردم، امنیت ذهنی مردم، امنیت مالیشون، نمیشه اینا رو کنار بذاریم. خیلی خوب، حالا یه مقوله ایست، اصلا این مقوله امروز با ما مواجه شد، ولو محصول خرد جمعیه. حالا ما در خاستگاه فقه شیعه با این مسئله چگونه مواجه بشیم؟ اونایی که مطرح کردن نمیگن حالا مثلا بیمه درست یا غلط، میگن نه اصلا بیمه چیه؟ من اگه نشناسم این بیمه چیه نمیتونم حرف بزنم. میگن بیمه آیا از مصادیق عقدی به نام زمان جریره است که توی فقه داریم، که اگر از مصادیق زمان جریره باشد تبعاتش هست؟ میگن خب نه اون نیست. آیا از مصادیق جعاله است؟ میگن اگر از مصادیق جعاله باشد عقد جایزه. میگم هر کسی برای من این خونه رو ساخت اینقدر بهش پول میدم. خیلی خب، بنده در جایگاه بیمه گذار میگم خب تا فرض کن تا 11 ما که اتفاقی نیفتاد، یه ماه بعدم خدای کریمه تا 11 و 25 روز اتفاق نیفتاد، بقیش خب میگم آقا ما پشیمون شدیم نمیخوام، که نمیشه بیمه. آیا اجاره است؟ آیا بیع مصالحه است؟ هر چی که این وسط تصمیم بگیریم، یا اینکه بگیم نه اصلا هیچ عقدی نیست، عقدای مصالح ما نیست، عقد جدیدیه. خیلی خوب، عقد جدیدیه. برای اینکه اینو من فهم کنم میگم اونی که در خارج اتفاق میفته به نام بیمه، این چه ویژگی هایی داره؟ عقد لازمه؟ میگم خب عقد لازمه، نمیشه عقد جایز باشه. طرف حساب میکنه، سرمایه میذاره این وسط، زمانمنده؟ مثلا آیا ربویه؟ الان بنده پول میدم به بیمه، مثلا فرض کنید که چه میدونم 800 تومن 1 تومن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، من هیچ خساریتی هم ازش نمیگیرم، پول رو هوا دادم. آیا صفحیه؟ اینجا تو بحث صفحیه، تو بحث ربویش رو تو بحث بیمه عمر میگن، که حالا فرض کن بنده الان پول رو میدم مثلا فرض کن 30 ماه 30 سال در مجموع چرتکه میزنم میشه مثلا فرض کن 20 میلیون، آخرتا بعد از 30 سال به میدن مثلا فرض کن 70 میلیون، میگن خب این بقیه‌اش از کجا اومده؟ حالا من اینا رو باش مواجهم. بریم تو بحث خودمون، ما تو بحث انتخابات ما میخوام اینو بازخوانی کنیم، آیا اصلا انتخابات منطبق بر قواعد و قوانین ما هست یا نیست؟ اول میخوام اینو بازخوانی کنم، اگر نتونم اینو بازخوانی کنم، اگر نتونم موضوع شناسی واقعی جدی ارائه بکنم، هیچ حکمی براش نمیتونم بار کنم. یعنی مثلا فرض کن بنده میگم آیا بیمه از مصادیق وکالته؟ الان اون اختلافی که بین حوزه خصوصی و عمومی هست رو عرض میکنم که ما توی فقه چه چاره‌ای براش چیدیم و به این سادگی نیست ما وکالت به مثابه امر خصوصی را بیاریم تو بحث عمومی، نه الزامات خاص خودش رو داره که عرض میکنم من. اما فرض کنیم میخوام بگیم آیا منطبق بر او هست یا نیست، این نکته رو اضافه بکنم، تابع ما نیست که بگوییم مثلا فرض کنید که انتخابات از مصادیق عقد وکالت است، نه انطباق قهریه، من باید ببینم منطبقه بر کدوم عقد هست، نه من تطبیق کنم، انطباق قهریه. خب میگم اگر وکالت باشد من بازشناسی میکنم مقوله به نام بیعت رو، میگم آیا اگر این از مقولات بیعت باشد، بیعت آیا وکالت باشد، میگم بیعت جز وکالت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بنده میام وکیل را انتخاب میکنم به اختیار خودم، اما تو نظامای عربی قدیم که به در اونجا مصطلح بود، مردم ملزم به بیعت بودن نه مختار، پس این اون نیست. به عبارت دیگه خلیفه اول تو سقیفه مشخص شد، گفتن مردم باید بیعت کنند. خلیفه دوم رو خلیفه اول مشخص کرد، گفتن مردم باید بیعت کنند. خلیفه سوم توی شورا مثلا مشخص شد، گفتن مردم باید بیعت کنن. معاویه بچه‌شو انتخاب کرد، گفتن مردم بیعت کنن. خب بیعت کنن که اگه انتخاب من بود من نمیخوام، پس وکالت نیست. آیا بیع؟ مرحوم آقای منتظری یه تعبیری داره تو کتاب دراساتشون منطبق میکنه بر بیع که میگن اصلا این بیعه، یه تعبیری داره ایشون، حالا من نمیخوام مفصل عرض بکنم و. اما ایشون میگن آقا ما مردم چیکار میکنن؟ میگن ما یه مردم، ما یه جامعه به حاکم چیزی را میفروشیم و از حاکم چیزی را میخریم. این که توی لغت داره که بارکلا فی صفقت یمینک، میگن توی بی معمولا اینو با هم دیگه دست میدادن، قبول میکردن، یه مقابله ای داشتن، یه گفتگوی مقدماتی، بعد که با هم دست دادن تمام میشد، با همین دست دادن انشاء معامله میشد. توی بیعت هم همینه، تو بیعت بنده به حاکم چی میفروشم؟ سلطه بر امور خودم رو، تو مختاری بر من که اداره کنی منو، در امور نوعی من شما مسلط باشی. چی ازش میخرم؟ امنیت، آسایش، رفاه، آزادی، همین کار کرد ها. میگه خب اینا قبلا با همین صحبت میکنن، آقای حاکم شما موافقی؟ میگم بله. خیلی خب تمام با هم دست میدن، بیعت میکنن. و حال اینکه این خلط واضحه که بیعت رو من که نمیخوام تولید کنم، این که گفتشون انتخابات امروزیه، انتخابات امروزی معتاد، انتخابات امروزی هم نیست البته، حالا عرض شد بکنه اگه وقت بشه. بیعت سابق اینگونه نبود که مردم رئیس قبیله توسط اون اعضای رئیس انتخاب میشد، فرزند رئیس قبیله قبلی بود، مردم چیکار میکردن؟ باید بیعت میکردن. و امنیت، آسایش، رفاه، اینا کارکرد حکومته، نه حکومت مشروط میگه من بش اینجا، نه باید این کارو بکنن. به عبارت دیگه در حکومت یه بازی به تعبیری، حالا شوخی بکنم، یه بازی دو سر باخته طبق منطق اگر اسلامی لحاظ نکنیم، بنده به حاکم اطاعت رو میفروشم، ازش امر میخرم، یعنی هر چی تو گفتی رو من اطاعت میکنم، در قبالش هم باید به امر کنی، خب چیزی گیرم نیامد که. خب حالا چی شد؟ این بیعت همونه؟ میخوام بگم انطباق قهریه، انطباق بر مصادیق معاملات تابع من نیست، بنابراین انتخابات بیعت نیست، بیعت بیشتر اعلام وفاداریه. حالا چیه این انتخابات؟ من تو بحث روش هم بازم میخوام از نقطه محوری آقای حکمتنیا دور نشم، و الا خب بحثی قدید زیاد نمیشتم، فکر میکنم خیلی وقت بخواد بگیرم، مثلا میکنم مختصرش کنم. ما بحث مثلا روش شناسیه، از حیث روش شناسی آیا ما در فقه موضوع جلب میکنیم؟ انتخابات ممکنه من جلب بکنم، ممکنه نکنم، ممکنه ما یه چیزی به نام شورای نگهبان جلب بکنیم که قدیما جلب نکردن، حالا ما جلبش کردیم، ممکنه هم تو مواردی واقع شدیم یا مجمع تحصیل مصلحت، اینا عنوانای نوعیه که بالاخره چیزی سطحی عنوان عملا توی خارج محقق نشده، یا نه انتخابات تفکیک قوا. من با این مسئله مواجهم، با این مسئله به مثابه امر عقلایی، امری که عرضه شده توی جوامع غربی مبتنی بر نیازهاشون عرضه شده، حالا من چیکار میخوام باش بکنم؟ میتونم بازخوانی کنم؟ میگم بله من بازخوانی میکنم این رو. خب چیکار میکنم؟ من دو تا مثال میذارم، این دو تا مثال رو یه قدری سعی میکنم توضیح بدم. در بحث تفکیک قوا میگم ببین، ما بر اساس مبانی خودمون ما قائل به تمرکز قوایم، قائل به تکثر نیستیم. پلورالیسم سیاسی اونور شکل گرفته، یعنی تکثر از جانب مردم بیاد بالا و احزاب و گروه ها بیان از پایین شکل میگیره، ما نظامون از بالا شکل میگیره. بنابراین این که تفکیک قوای شکل بگیرد و مسئله استبداد مرتفع بشود مسئله ما نبوده. خب حالا یک کارکرد عقلانی داره تفکیک قوا، یعنی سه نهاد در عرض هم که تقنین و قضا و اجرا قابل منفک از هم، مثلا اون که انکار نمی کنه. خیلی خوب، اینها همدیگر رو هم به مثابه کارگزار ناظر باشن، چون ما همه کارگزارمون که نمیتونن عادل نمیتونن درجه یک باشن، بلکه کارگزار از تعمیر هم توش اشعث پیدا میشه. حالا میتونیم نظارت بکنیم؟ میگم بله. حالا من میام بازخوانی میکنم، میگم نگاه کنید، من یه نظام ولایت فقیه دارم که مشروعیتش از بالا تضمین میشه. خیلی خوب، حالا این همه کارو خودش انجام بده؟ میگم خب همه کارو که نمیتونه خودش انجام بده، چه کار کنم؟ این همون فرایندی که آقای حکمتنیا میگن توی غرب طراحی شده، ما همین کارو داریم عملا طراحی میکنیم با خرد مبتنی بر فقه. میگم خب این سه تا نهاد باشن، این سه نهاد هم ذیل نهاد ولی فقیه که مشروعیت رو از بالا کسب میکنه ذیل یه قرار داشته باشند، همدیگر رو هم نظارت کنن. بنابراین من یک قرائتی از تفکیک قوا ارائه کردم که منافات با نظام نداره، منافات با نظام ولایت فقیه نداره، عقلانی هست، کارکرد هم دارد، اما این اون نیست. ولذا تو قانون اساسی تعبیر میکنن به استقلال قوا، نمیگن تفکیک قوا، چون تفکیک قوا به معنای مصطلح خودش یعنی سه تا قوه در عرض هم در رأس نظام باشن، این اونجوری نیست. یا توی انتخابات، غرض از انتخابات توی غرب، حالا یه بخشش بخش ایجاد محتواست که ما حالا باش به قول جناب حکمت مشکلاتی نداریم، از یه جهتش بحث کارگزارا و حاکم و اینهاست که اونا بیان حاکم مشخص کنن، میگن خب ما یه مشکلی داریم. ما اون انتخاباتی که مثل مرحوم ناینی میاد اینها رو تعبیر میکنن، این بخشی نکته رو اشاره میکنم که یادداشت کردم یادم نره، اون بحث عدالتی که جناب حکمت اشاره کردن تو بحث تفکیک قوا، مرحوم ناینی وقتی توی تنبیه العمه میخواد اینو تبیین کنه، میگه نگاه کنید، ما حاکم داریم معصوم بوده، این حاکم معصوم حالا نداریم، چه کار کنیم؟ این عصمت درونی یک حاکم را که گناه نمی کند و خطا نمی کند او را تبدیل کنیم به عصمت ساختاری. یعنی چه کار کنیم؟ سه تا نهاد ایجاد کنیم که این سه تا نهاد همدیگر را تعدیل کنند، درصد خطای همدیگر را رفع کنند. این ایشون منطبق میکنه بحث عصمت رو به همین. قطعا مرادش عصمت الهی نیست، اما درصد خطا کم میشه، درصد اشتباه و نفوذ و اینا کم میشه. بله این همون چیزیست که ایشون بازخوانی کرده. اما تو اون زمان ذیل حاکمیت سلطنت مشروطه است، یعنی یه سلطان بالا هست، تفکیک قوا غرضش تهدید حاکمیت اونه. اما تو نظام اسلامی این گونه نیست، ما نمیخوام تهدید کنیم قدرت رو. قدرت باید اگر این اوصاف و ویژگی ها رو داشتن بهش اختیار تقوی مطلقا بهش میدیم، اصلا نه مطلقا به معنای رها، نه اون که دو قانون اساسی اومده بگم چون آدم فریخته ایست، شایسته ایست، میتونه این کار انجام بده. عرفان همین کار رو میکنیم، بگیم رئیس یه پژوهشکده آدم بسیار منضبط، مقید، سابقه مطلوب، میگن آقا جون دستت باز. اما اگه یه آدم شلوول به درد نخور سوء استفاده گره، میگیم آقا وایسا اینو منضبطش کنیم، نمیشه هر کاری بکنیم چون احتمال سوء استفاده زیاده. تو بحث انتخابات عرض بکنم، انتخابات توی غرب، تو نظام‌های غربی غرضش اونی که ما داریم نیست. ما توی نظام ما میگه من میخوام حاکم انتخاب بکنم، کارگزار انتخاب بکنم، چه کار کنم؟ برای اینکه بیام کارگزار انتخاب کنم یه وقتی میتونه حاکم انتخاب بکنه. خب میگم چرا بیا به مردم مستند بشه تو فرآیند شورا، که اگه وقت کنم اینجا عرض میکنم و تفکیکی که یه وقتی با خود جناب حکمت جان صحبت کردم بین شورا مشورت و رجوع به خبره، میگیم بر اساس منطق شورایی که خودمون داریم بیام کارگزاری که انتخاب میکنیم تو این روش انجام بدیم. ولو روش ما با روش غربی به صورت ظاهر مشترکه، یعنی بنده هم یک رأی داخل صندوق میذارم اونم همین کارو میکنم، اما ماهیت هر دو یکی نیست. یعنی من بازخوانی کردم فکر خودم رو، دیدم تو فکر خودم نمیتواند رأی مردم، هر کی که میخواد رأی بده این صلاح نیست. به عبارت دیگه اکثریت مردم موجد مشروعیت نخواهد بود. نمیشه مردم به هر کی رأی بدن. ان الخلافه تعبیر پیامبر هست که از قول امام حسین معروف شده، ان الخلافه محرمه علی ابو سفیان و آل ابو سفیان فاذا رأیتم علی منبر فافخروا بطنه. اونو نباید شما، خب میگم مگه چه اشکالی داره ابو سفیان و آل ابو سفیان حاکم بشن؟ میگه نمیتونه بشه، این صلاحیت ها رو نداره، اینو بذارید کنار. و مثل ای رو و آلشون بنابراین محدودیت داریم. حقانیت مال افراد خاصیه. خب حالا من افراد خاصی باید انتخاب کنم، بنابراین نهادی قبلش تعبیه میکنم، مثلا فرض کنم به نام شورای نگهبان یا هر نهاد دیگه که تشخیص موضوع بده. خب بعد که انتخابش کردم، ما توی مثلا فرض کنید که توی ریاست جمهوری شورای نگهبان مشخص میکنه، میگه اینا حائز صلاحیت هستن، تمام، یا منصوب رهبری هم هستن، مردم رأی بدید، مردم هم میان میگن این آدم رو به مثابه یک روش نه به مثابه یک ارزش، یعنی رأی دادن من روش انتخاب حاکمه. خب حالا مردم رأی دادن، حاکم این وسط چیکار است؟ میگه قانون میگه این حاکم ولی فقیه مجدد تنفیذ کند. میگم خب این تنفیذ دیگه چیه؟ برای چی تنفیذ کنه؟ میگم به خاطر اینکه حکم دست اونه. شاید البته علارغم اختلافی که این وسط مثلا وجود داره که ممکنه بگن این تنفیذ تشریفاتیه، ممکنه بگن نه واقعیه. اونی که میگه تشریفاتیه میگه بالاخره باید معلوم بشه که رئیس حکومت کیه، اون باید تنفیذ کنه تا. اما از یه طرف هم میگه نه، ممکنه که این وسط به هر علتی تو انتخابات معلوم بشه این آدم مثلا نفوذی در اومده، به هر علتی فهمیدن که مثلا جاسوس در اومده، خب اینو عدلش میکنه، تنفیذ نمیکنه. و حالا که این منطق شما توی غرب باش مواجه نیستید، یعنی اونجا انتخابات به مثابه یک روش تلقی نیست، تلقی نمیشه، اونجا ارزشه. منطقش از پایین شروع میشه، ما منطقمون از پایین شروع میشه، مسئله مون فرق میکنم. من وقت دارم؟ پنج دقیقه. خب توی پنج دقیقه فقط یه بحث روش شناسی رو میگم، بقیه بحثا رو میذارم انشالله جلسه بعدی اگه نوبت به من رسید. یه بحث عمده‌ای جناب آقای حکمت نیا داشتن تو بحث شرعیت، که ما بسیاری از موارد ما شرعیت داریم و شارع حکم داده تموم شد رفت، درست هم هست. شما میگم ما خیلی چیز دیگه ترش میمونه که خلاصه اون 4 5 اون 4 تا دیگه میشواد کارآمدی. یعنی شما فرض کنید که یه آدمی رو من میگم مثلا فرض کن این آدم بشود کارگزار، شما آدم بسیار خوبی، اون مدیریت بلد نیست، میگم خب شکست میخوره. بگیم آقا الان مثلا فرض کن از لحاظ فقهی بنده میگویم مثلا آر مثال در مثال مناقشه نیست، بانکداری مثلا جایز نیست، از لحاظ شرعی من به این حکم رسیدم، میگم خب جامعه به اخلال منجر میشه، چیکار کنم من؟ ما یه وقتی در حوزه شخصی صحبت میکنیم، در حوزه شخصی اونجا بازم درش کارآمدی البته وجود دارد، میگم آقا من باید وضو بگیرم، میگه نمیتونم، میگه خب تیمم کن، نمیتونم ایستاده بخونم، نشسته بخون، یعنی راهکارهای تحقق مطلوب این غایت در فقه ما دیده شده. یه وقتی تو بحث مسئله شخص به قول ایشون حقوق خصوصیه، اینجا خب تکلیفش معلومه، یه وقتی میاد تو حقوق عمومی میشه، تو عرصه عمومی میشه، تو عرصه عمومی چون زوایای مختلف هست و مسئله قضیه پیچیده میشه به همین سادگی و بساطت نیست، اونجا مگر می شود یک فقیه حکم بدهد به صرف استناد و حجیت؟ میگه آقا چرا این حرفو زدی؟ میگه تو این روایت اینجوری گفته شده. میگم نه، این تازه اول کاره، چون من در حکومت علاوه بر حجیت و استناد کارآمدی میخوام و خود کارآمدی تو فقه ما اومده، یعنی گفته به عنوان حکم ثانوی، حکم حکومتی، ضرورت، اضطرار، این مواردی که ما توی فقه ما اجمالا داریم، و حاکم اگر نتواند اداره بکند، اگر نتواند جامعه رو به پیش برود، خب شکست میخوره، اصل دین شکست میخوره. به همین خاطر ما در بحث احکامی که در عرصه جامعه محقق میشه، یک قسمت بحثمون بحث شرعیته، اما فقیه در عرصه فقه حکومتی که داخل پرانتز نکته مهمه، که مخاطبش تک تک افراد نیستند، بلکه هویت جمعیش منحاز و مستقل است به نام جامعه، این جامعه خودش یک شخصیت مستقل است، مخاطب در انتخابات تک تک افراد نیستند، همچنان که در جهاد هم تک تک افراد نیستند، جامعه باید برود جهاد کنه، یعنی جامعه باید به گونه‌ای باشد که دشمن رو ضعف کنه، حالا تو این جامعه چند تا؟ 1000 تا، 10000 تا، 1 میلیون، هرچی کفایه، من به کفایه به تعبیر باشم. در نظام اسلامی اگر در حکومت اگر باشه، یعنی فقه ما که با رویکرد حکومتی باشد، فقه فردی نه، فقه حکومتی، مخاطبش حکومت باشه، اگر در فقه حکومتی قرار باشه ما یک فتوایی بدیم، قرار باشه حکمی بدیم، یعنی زمان، مکان، صورت مسئله، حجیت، کارآمدی، همه اینا با همدیگه میشود موجب یک حکم. اینکه مرحوم امام گفتن به شورای نگهبان شما خودتون رو درگیر نمیدونم اینا نکنید، زمان مکان لحاظ بکنید، نکنه یه کاری بکنید که بعداً در گیر و گول این غرض ها صورت مسئله بمونه. مثلا بحث تشخیص مصلحت و بحث زمان و مکان و حکم حکومتی و حکم، همه اینا همینه دیگه. بله ما تو ساختار غربی نیستیم بگیم حالا من این، اما در ساختار خودمون اینا رو حتما باید لحاظ کنیم. و این که ما الان امروزه با یه مشکلی مواجهیم، تمام میکنم الان، این که با یه مشکلی مواجه میشیم و اون این که ما توی مثلا حوزه علمیه قم فقهای عظام و گرامی فتوا میدن، اما میره تو مثلا فرض کن برای احکام حکومتی و احکام عمومی میگن خب بریم مجلس، بریم شورای نگهبان، میگم این تفکیک کجا رفته؟ بله مطلوب واقعی ما امروز نیست، وجود نداره، اما اون مطلوب ماست، نتونستیم محققش کنیم به علتی که حالا مختصش موجود نبوده، به علت اینکه فقه حکومتی جریان پیدا نکرده، اما فقه حکومتی مطلوب اونیست که این 4-5 تا رو با هم باید داشته باشه، نمیتونه حکم بده پیامدش رو نگاه نکنه، نمیتونه حکم بده انسجام نداشته باشه، نمیتونه حکم بده که هدفمند و غایتمند نباشه، بگم آقا مثلا همه افراد مثلا فرض کنید که توی مجلس باید بیان، مثلا فرض کنید که فلان نهاد اینا تایید صدارت بکنه جز این 5 تا، میگم خب این که نشد که، برای شما قانون بده بگو جز کسایی که مثلا فلانن، این قانون مشخصه، اما نمیشه استثناء داشته باشه، یعنی انسجام، هدفمندی، غایت مداری، همه اینها با همیشه یه حکم تشکیل میده، اگر شد میشود حکم حکومتی در مسئله حکومتی، در مسئله اجتماعی، برای در مسئله فردی من با این مشکل مواجه نیستم. ان شاء الله فقرات بعد ان شاء الله بیشتر خدمت ببخشید.
خب تقریبا هر دو بزرگوار مطالب اولیه رو گفتند، عمده بحث هم رفت روی این که ما چگونه رأی رو در نظام فقهی خودمون تعریف کنیم، یعنی یه مقدار حالا من ایراد آیین‌نامه بگیرم، چون مبانی فقهی حق، یعنی اون چیزی که موضوع ظاهرم بود این بود که رأی حق به شما رو بیاد، این مسئله بود. ولی خب عمده بحث روی این رفت که چگونه ما نظام رأی رو در در واقع رأی رو در نظام فقهی خودمون تعریف کنیم. ولی خب حالا با همین حساب
یه مبانی
بود، مبانی راش بازه. خب یه حدوداً 7 دقیقه ماشو. وقت داریم که
آن میبخشید
به در انتها در خدمت حضار خواهیم بود، حدود 20 دقیقه یا بیشتر، یعنی تا اذان هم میتونیم در خدمت حضار باشیم.
اجازه فرمایید. من برمیگردم، فکر میکنم که جناب آقای ایزدهی دوست عزیز ما همون چیزی که من خیلی تلاش میکنم ازش فرار بکنم، ایشون دوباره منو برمیگردونه به همونجا. تلاش میکنه که یه جوری مشروعیت درست کنه، اعتبار درست کنه. من میگم تمام مشکل من اعتبار نیست، اون خیلی راحت من اعتبار رو درست میکنم. یعنی اعتبار یک مهندسیه که شما مرجع اعتبار رو مشخص میکنی. قواعد ما هم تو این زمینه با مشکلی روبرو نیست. یه نشونهیشو بهتون بگم، من توی این شورای به اصطلاح طراحی این اوراق قرضه و اوراق مشارکت و اینها اونجا هستم. اونجا یه بحثی داریم که این واقعا به نفع جامعه است این کارو ما بکنیم. بعد میگیم حالا اگر به نفع هست به لحاظش به لحاظ قانونی این اعتبار دارد، یعنی اگر رفت تو محکمه به ما رأی میدهند اسمشو من میذارم اعتبار، نمیخوام بهش جهنم رو درگیر، یعنی من تو نظام قضایی هستم باید برم تو دادگاه اقامه دعوا کنم ببینم رأی میدن به این، نمیگه باطله. این منظورم هست. اونجا من به دوستان میگفتم که این اعتبار رو بذارید به عهده من حقوقدان. شما اقتصادی ها بیاد بگید که اگر این کار رو بکنیم 50 سال دیگه چی اتفاق میفته. ببینید ما نمیتونیم از اون قسمت بحث بعدمون بگذریم. یه بحثی رو مطرح میکنن در حوزه، میگه شما وقتی میخوای آثار رو بسنجی، آثار رو نه احکام رو، ما یه آثار داریم، یعنی رفتاری که من امروز کردم مثلا اومدم اینجا بر ذهن و روان شما چه تأثیری میگذاره، فردا میاد سراغ من یا نمیاد سراغ من. فردا اگر من دوباره گفتم یه جایی میخوام مثلا یه میزه گرده بذارم، شما میاد یا نمیاد. این موضوع هست برای مثلا شخص بنده. یا بعضی مطرح میکنن که میگه بعضی از رفتارهای ما آثارش از باب شلینگ افکته، یعنی آثار دل سرد کننده. این آثار دل سرد کننده 70 سال طول میکشه تا اتفاق میفته. یک مسیری رو که انتخاب کردیم باید ببینیم افکتش کدام هست نه احکامش، یعنی چه آثاری بر روح و روان و اندیشه های ما باقی میگذاره که مثلا 50 سال دیگه ما اینجور فکر نمی کنیم. من یه مثالی بزنم چون این رو برایشون هم توی یه جلسه دیگه گفتم. در حوزه آزادی بیان، میدونید موضوع آزادی بیان این هست که بیان به لحاظ اخلاقی قبیحه، ولی میگن همین باید آزاد باشه. بله حالا یه محدودیت هایی داره، اون محدودیت هاش در جای خودش محدودیت ها رو باید اجرا کنی. مثلا فرض کن کسی بخواد مضر سخن بگه، آبرو کسی رو ببره، حدودش. ولی قبیحه. این میگه چرا پس ما این قبیح رو اجازه میدیم؟ میگه اگر شما اومدی این رو فرض به تشخیص جناب استاد فیاضی واگذار کردیشون قاضی، من نمیدونم ایشون فردا چی تشخیص میده که من خودم رو با ایشون هماهنگ میکنم. در دراز مدت دیگه میگم من که از این سخن که نفعی نمیبرم، خب سکوت میکنم دیگه، حرف نمیزنم. هم ایشون راضیه هم من راضیه. کی صدمه میبینه؟ میگه این حقیقت دیگه آشکار نخواهد شد. ما در طراحی نهاد افکت ها رو نیاز داریم، یعنی اگر اومدیم این طراحی نهاد کردیم گفتیم از اینجا به اونجا میرسیم، ببینیم در دراز مدت به کجا میرسیم. حالا این یه بحثی هست که باید ما این فقه هم پاسخگو نیست، یعنی ربطی به فقه ندارد. این خردمندان باید بیان بشینن تجربهشون رو بذارن، ذره ذره حساب بکنن که اگر این اتفاق بیفته ما در دراز مدت به کجا میرسیم. این مهمه برای ما. نگیم این رفتار، نه ما با این رفتار قطعا جهنم نمیریم، یعنی مشروعه. آها، اون عنصر عصمتی هم که فرمودن اون هم قبوله. من توی ولذا از اولم عرض کردم من در حوزه عامل مشروعیت بخش خیلی تکلیفم روشن هست، منتها یادمون باشه که عصمت جلوی گناه رو میگیره. ما در برنامه ریزی اجتماعی خطا هم داریم، خطا دیگه عصمت جاش نمیگیره. یعنی ما خطا، همون حرفی که من زدم، یعنی خطا اگر کردم مشروع ادا، یعنی من باید عمل کنم خطای، مثلا فرض من زیر نظر استاد فیاضی دارم کار میکنم، قبولم کردم، گفتم که هر جونم شما بگی، میدونم ایشون در رعایت در به لحاظ انگیزه شخصی مصلحت من رو در نظر میگیرد قطعا، ولی آیا ایشون در تشخیص مصلحت من خطا میکند یا نه؟ این رو من نمیتونم، برای هیچ کس من نمیتونم تضمین کنم. پس یه بحث دومی وجود داره، ما در حوزه قواعد دوچار افکت ها هستیم، آثار. این آثار همونطور هم که فرمودن، یعنی دست من و آقای ایزدهی نیست، میگه ما حکم کردیم که این اثر مترتب نشود، اثر مترتب میشود. دو، در حوزه خطا پذیری باید راهکار ارائه بدیم. این دو نکته اساسی. من تصورم این هست که ما از زمانی با مشکل مواجه شدیم که فقه ما به جای این که در حل مشکل، نه فقه هم، جامعه اسلامی، چون اصلا وظیفه فقه نیست به این معنا، فقه یک عنصر مؤثر هست ولی وظیفش نیست. زمانی ما با غرب مشکل پیدا کردیم که به جای این که بیام مشکلات خودمون رو شناسایی کنیم، مهندسی کنیم، بگیم این نهاد رو ما مهندسی کردیم برای حل این مشکل که این آثار رو نداشته باشد، این احکام رو داشته باشه، ما رو به اینجا برسونه، بله این چارچوب مشروع ما رو هم داشته باشه، این هم قبوله، ما مهندسی نکردیم. ما همونطور که هواپیما نساختیم، با همون تعبیر نهاد حقوقی هم نساختیم، هیچ فرقی نمیکنه. اگر ایران خودروی ما 30-20 سال گذشته فقط تنها تلاشی که کرده تونسته آنتن ماشین از سمت چپ بیاره به راست، حقوق ما هم در همین زمینه به همین مقدار عقب هست. چرا؟ چون تفکر ساخت نداشتیم، ما مهندسی نکردیم، نیومدیم بر اساس مشکلات خودمون، پیشفرض‌های خودمون، به قول استاد من روش‌شناسی خودمون، مبانی خودمون، یک نهاد جدید معرفی کنیم. بعد دیدیم اونا بیمه، بعد همین گرفتاری ها شروع شده، گفتم حال بیمه رو ببینیم یه چیز خوب هست، حال ببینیم به درد ما میخوره یا نمیخوره. خب ما از اول اصلا ما اختراع نداریم، ما هیچ اختراعی نداریم، ما 100 سال 200 سال هیچ اختراعی نداریم، نه 100 سال 400 ساله که جامعه اسلامی هیچ اختراعی، نه در حوزه علم انسانی نه در حوزه علم تجربی، خیلی کم هست. ولذا تاریخ نویسای علمم که میرسن به قرن 16 که میرسن میگن تاریخ مسلمانان چیزی برای خوندن ندارد. من بحثم بر سر این هست، ما چطور میتوانیم مهندس بشویم؟ مهندس اجتماعی، مهندس سیستم میسازد، حتی بیمه مجموعه هست، مجموعه غایتمند، یه نیاز رو برطرف میکند، رفت آمد دارد. بیمه میدونی صنعته، یعنی یه صنعت رو با هم باید معناش کنیم، نه یه قرار داد. اون اونجاست، در اینجا هم همینجوری هست. ببینید ما در حوزه رأی که آقای حسنی هم فرمودن چی شد، رأی یک جزء کوچک است، شما یک سیستم انتخاباتی دارید، این یه الگوه، این الگو ورودی دارد خروجی دارد، اینپوت و آوتپوتش، فرایند داره، بله این مجموعه فرایند و ذی ازلا و ذی اهداف باید در چارچوب اسلامی هم مشروع باشد. لذا اصلا با بیعت و با من میگم، من هم از بیعت استفاده میکنم، من هم از شورا استفاده میکنم، همینطور که از آزادی بیان علمه البیان هم استفاده میکنم، همینطور که از نهادهای دیگر استفاده میکنم، همونطور از اون فرمایش علی علیه السلام که میگه تدبیر کنید. تدبیر یعنی عاقبت یک شی رو ببینید چه اتفاق میفته. میگه مهمترین عنصرتون تدبیره. تدبیر نه همین که من ببینم یعنی عاقبت اجتماعی من به کجا ختم میشه، عاقبت نظام اجتماعی من به کجا میرسد، آیا دچار تعارض میشوم، تزاحم میشوم، مشکلات دارم ندارم، مردمم چه نظری در مورد من خواهند داد الی آخره. این مجموعه رو اگر بسنجیم، ما درباره مجموعه میتوانیم نظر بدهیم. اشکال روش شناسی ما این هست که میخوام در یک مقوله بسیط واحد به نام رأی نظر بدهیم. این به لحاظ روش شناسی غلطه، ولی منم ورود پیدا نمی کنم. این مجموعه یک مرکب است، فرایند داره، یعنی ورود، یعنی از یه جایی شروع میشه به یه جایی. آنچه هم که نظام جمهوری اسلامی ساخته یه الگوه. این الگو ممکنه مشکلات خود الگوی معتبری هست، اما ممکنه بد باشد یا خوب باشد. این الگو رو باید کاملش کنیم. یکی از اشکالاتی که از اول انقلاب در نظام حقوقی ما به وجود آمد همین بود که فکر کردیم آقا میایم مشروعیت رو اثبات میکنیم، بعد اومدیم مشروعیت دیدیم خراب شد بسیاری از چیزا. من برای مثال‌های متعدد میتونم بزنم. رفتن خدمت حضرت امام، زنها گفتن که آقا ما در حوزه مردها دچار فشار و رنج و ستم هستیم، چه کار بکنیم؟ گفت برید شرط ضمن عقد بذارید که وکالت در طلاق برای مرد داشت، از اون جانب شوهر داشته باشه، مشروع، هیچ اشکالی هم نداره. 20 تا شرط رو اومدیم کنار هم گذاشتیم. آیا خانواده اصلاح شد؟ میگن نهادهای اجتماعی خصوصیتش این هست. خصوصیت نهادهای اجتماعی یه خصوصیت خیلی ساده هست. برخلاف امور واقعی، اگر شما 20 شیء سفید رو به لحاظ فیزیکی کنار هم بذارید، سفید به نظر میرسه. اما در نهادهای اعتباری اگر 20 شیء سفید رو کنار هم بذارید، سیاه میشه بعد. این خصوصیت اعتبار. ما در مورد تک عنصری نمیتونیم بحث کنیم. ما در مجموعه رو میتونیم بگیم سیاه یا سفیده. تک تکش ممکنه سیاه باشه، ممکنه سفید باشه. الزاماً هم اینجور نیست که اگر تک تک ها سفید باشه همه بشه سفید. ممکنه اینا حیث ترکیبش خراب بشه. لذا ساختار رأی رو باید در قالب یک سیستم چند لایه مشتمل بر اجزا، فرایندمند، ورود خروجی معین، با کارکردها، احکام، افکت ها، آثار. این مجموعه رو ببینیم، این مجموعه یک مجموعه خردمندانه برای جامعه ما هست یا نه، که به نظر میرسد هست، یعنی میشه درستش کرد. ولی کار اینجا مهمترین اشکالی که بر ما وارد بده، فکر کردیم کار اگر بگیم مشروع تمام میشه. من میگم مشروع است، یعنی کار آغاز شد. شما باید این رو عاقلانش کنید، خردمندانش کنید، آثارش رو حساب کنید، هی اصلاحش کنید، مشکلاتش رو برطرف کنید، احساس عدالت مردم رو تلاش کنید که محقق شود. در مجموع بعد ما میتونیم بگیم که یک نظام موفقی هست. این نظام پایش فقط یک راه، برای صحبت آقای حسنی که دل این مدیر ما هم نشکنه، میگن که شما در هر ساختاری که میخواید بدید باید پایه محوریش رو مشخص کنه. اگر به پایه برمیگرم اونو باید مشروعش کنه. ما نظرمون این هست که سیستم انتخابات یک جزء کوچیکش رأی هست، و این رأی هم مشروعیتش از اون باب ممکنه کارآمدیش باشه، ممکنه کشف واقعش باشه، ممکنه کاهش خطا باشد، ممکنه کمک به حاکم باشد، ممکنه ابزار مشورت باشد، ممکنه ابزار تدبیر باشد، ممکنه سنجش افکت ها باشه، همه اینا ممکنه توش باشه. میبخشید.
خب فکر میکنم که خیلی خلاصه کنید که آقایون این وقتی برسه، چون دقیقا الان وقت شروع صحبت روز داره.
سعی میکنم خیلی مختصر بگم. خیلی هم تشکر میکنم جناب آقای حکمت نیا. من گمانم اینه که بین شرعیت و مشروعیت فرق بگذاریم. یعنی شرعیت به صرف استناد به نص حاصل میشه، اما مشروعیت به صرف استناد به نص نیست و مؤلفه‌های مختلفی درش دخیلن که البته مبتنی بر نص هم هستن. یعنی به صرف اینکه یک روایتی دیدیم ولو اینکه معارضش هم درش نبود این حاصل نمیشود، مگر اینکه انسان جوانب قضیه رو نگاه کنه، پیامدهاش رو نگاه کنه و در مجموع حکم بده. من تعبیر میکنم که قسمت اول شرعیت میآورد، اما مشروعیت مبتنی بر همه مجموع با همه. چون نمیخوام خیلی مفصل توضیح بدم، اجمالا کدش معلومه. و اینکه ما اختراع اینو نداشتیم، خب قطعا همینطوره. ما مدت‌های مدید کار جدیدی انجام ندادیم، یه چیزی ویژه‌ای انجام ندادیم، علوم انسانی ما عملاً به رخوت دچار شده. اما بالاخره ولو اینکهشون در مقام ارائه هستند یه قدی باید تندم بگنم، خب آش انقدرم شو نیست البته. یعنی ما حداقلش اینه که همین نظام جان اما همین نظام جمهوری اسلامی ایران، همین نظام ولایت فقیه خودش یک ارائه یک الگوی جدی در قبال نظام‌های موجود و جدای از اینکه حجیت رو برای خودش داره، عملا تونسته در نوع خودش کارآمدی هم داشته باشه. یعنی اگه ما بگیم بقیه رو ولش کن، حالا در ریز نداشتیم، اما از این جهت تونستیم حرفای قابل قبولی هم اجمالا داشته باشیم. یه نکته فقط من اشاره بکنم که بازم سعی میکنم خیلی مختصر و ازش گذر بکنم. ولو اینکه احکام دست فقیه هست و فقیه حکم میدهد، اما در بحث موضوع شناسی آیا، و چون موضوع بسیار دخیل در حکم هست، آیا موضوع کار فقیه هست یا نیست؟ شناخت موضوع به معنای دقیق خودش آیا کار فقیه هست یا نیست؟ اونجا عمدتاً میگن یک ترکیبی صورت میگیره، یعنی هم فقیه درش دخالت میکند هم متخصصین. به عبارت دیگه من فقط یکی دو تا مثال خیلی جزئی بزنم گذر کنم. خب میگن در شناخت دم معلوم است خون چیه، فقیه میگه آقا من چیکار دارم اعلام کنم این خون هست یا نیست؟ به ما ربطی نداره که، آقای مردم خودتون برین خون بشناسید. اما اگر مسئله دقیق میشه، مسئله ریز میشه، اگر این خونی رو مثلا فرض کن لباسی هست، این خون رو شستن، جرم رفت، لکه موند، سوال میکنن آیا این کار فقیه هست که بشناسه این خونه؟ مردم میگن من نمیدونم این خون هست یا نیست. آقای فقیه شما نظر بده، خون این دم اندشاره امر مشتمل علل جرم و دم، یا نه فقط مثلا جرم و لون، یا فقط مثلا یکیش باشه کفایت میکنه؟ فقیه میگه نه، اگر مجتمعاً مثلا اشکال داره، تکی باشه اشکال نداره، فقط لون اشکال نداره. یا مثلا تو بحث مرگ مغزی مثلا گفته شده که مرگ محقق میشود از بین رفتن حرکت قلب و حرکت مغز. حالا سوال میکنن یه زمانی این تفکیک نبود، حالا اینجوری شده، اگر فرض کن مغز از کار بیفتد قلب از کار نیفته، حالا زنده است یا مرده است؟ مرگ محقق است یا نیست؟ طبیعتا در شناخت موضوع، در اینکه این شرایط داره کار متخصصه و نمیشه بدون اون نظر داد. اما اینکه باید این فقیه رو از این فرایند بگیم حالا به فقیه کاری نداره، بذاریم کنار، بگیم آقا هر چی اونا گفتن، اینم امر شایسته نیست. اینکه فقیه در آثار و پیامدها حق اظهار نظر ندارد، نه ضرورتا این گونه هم نیست، یه بخشی از مقومات حکم هست که عرض میکنم نه شرعیت، در مشروعیت. یعنی یه وقتی من فتوا میدم توی فرض کنید که یه رساله، خودم یه وقتی میخوام بر جامعه اجرا کنم، که این فقها مثلا توی رساله شون داشتن که مثلا سیگار کشیدن توی روزه رو باطل نمیکنه، خب اول توی رسالهش بود، بعد نه بود، مشکلات ایجاد میشه، آقا برداشته، این جامعه بعد به مشکل میخوره دیگه، اصلا کلا سیستم ور میفته. یه وقتی در جامعه میخوام ایجاد بکنیم، در جامعه یعنی باید لوازمش رو ببینیم، یعنی باید پیامدهاشو ببینیم، انسجامشو ببینیم، کارآمدیشو ببینیم. اما شرعیت به صرف استناد به نص حاصل میشود. خواهم فرق بگذارم بین شرعیت و مشروعیت، و اون دوتا مثالی هم که عرض کردم این بود که بله فقیه تمام العلت در موضوع شناسی پیامد انسجام نیست و حتما موضوع شناسی مرتبط با اصحاب تخصص و خرد هست، اما فقیه هم بخشی از این علت است. تا به فقیه هم مستند نشه کار تمام نمیشه. ببخشید.
در خدمت حضار محترم هستیم، اگر نکاتی دارن باید کوتاه بیان بکنن که به بقیه برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از اساتید محترم و
خودتون هم معرفی کنید.
بنده سید محمد رضا فقیه. عرض کنم که مطالب بسیار خوبی که فهمیدن استفاده کردیم. اشکالی که آقای حکمتی ها وارد میکنن خب به خود این مرکز برگزار کننده وارد میشه که باید موضوع رو میذاشتن انتخابات، اما الان که گذاشتن مشروعیت مبانی فقهی رأی، درسته که حالا بالاخره ایشون میفرمایند که ما میتونیم مشروعیت رو ثابت بکنیم، اما مشروعیت رو ما از چه راهی باید ثابت کنیم؟ یعنی تحت کدوم یکی از عناوین فقهی قرار میگیره؟ اگر ما اومدیم گفتیم وکالت نمیشه، این اشکالات رو داره، نقابت نمیشه، این اشکالات رو داره، نمیدونم عقد جدیدم نیست، بیعتم نیست، همه اینا رو یکی یکی رد کردیم، بعدم میگیم مشروعیته. و بعد یه چیزایی که به نظر من علت نیاز به اینه، اینا آیا میتونه مشروعیت درست کنه بر ما؟ میگیم چون ما مثلا نیاز داشتیم رفتیم به سراغ انتخابات یا به سراغ رأی دادن و مشروعیت درست کردیم. به نظر من اینا باید مشخص میگیم حداقل تو این جلسه که مبانی فقهیش، این که حالا ما میگیم مشروعیت درست، حالا شون به اصطلاح مسلم گرفتن مشروعیت رو، اما از چه بابی و اون اشکالاتی که در این ابواب وارد میکنن اینا رو چجوری ما میخواییم برطرف کنیم؟
سلام علیکم و رحمت الله. سوال من اینه که فیروزپور هستم از شما. در واقع سوال من است که از مبانی که حالا میفرمایید، سوال از آقای چیز بود که حالا براموشش کردم، شما اسم گفتید بپرسید دیگه ما اصلش یادم رفت. این بحث این کارآمدی رو می‌خواستم مطرح کنم که شما می‌فرمایید باید مشروعیت داشته باشه و اینها، در واقع اون جامعه علمی که مرجع هست کیه؟ مجلس این حالا میگیم فقیه میشه یک جزءش، اون جامعه علمی که بقیه رو می‌خواد مشخص کنه کیه؟ آیا مثلا رشته علوم سیاسیه؟ یعنی کیا نکردن این کارو؟ کی باید بکنه این کارو؟ وارو مهندسش با کیه؟ اون متولیش کیه؟ خب ما تشکیل میدیم انجام بشه انشاءالله. این سوالم از آقای چی فکر کنم که نزاع بیشتر لفظی بود، فکر می‌کنم احساس کردم، یعنی بیشتر سر عنوان نزاع بود تو در محتوا. ولی شما فکر می‌کنم قبول داشتید بیشتر حرف ایشون رو، یعنی اشکال هست حالا شرعیت یا مشروعیت هر چی، قبول دارید که یه بخشش رو بالاخره یه عرف خاصی باید انجام بده غیر از فقیه. خب در اصل مدعا بیشتر فکر کنم شبیه هم بود، این نزاع در بیشتر جا لفظی بود، در اسم گذاری بود.
ما گفتیم که اصلا اگر یه موضوعی رو نشه به صورت عنوان واحد مشروعیت رو اثبات کرد چه باید کرد؟ میگیم این توی سیستم فقط میشه مشروعیت رو اثبات کنه. این سیستم هم چند ضلعی هست، مثل این بحثی که تو منطق میگن، میگن نتیجه تابع اخص مقدمات اینه، یعنی مجموع مقدمات رو باید در نظر بگیری، خروجیش رو ببینیم چی ازش در میاد. لذا من معتقد نیستم که رأی رو بشه به صورت یه عنوان واحد چیز کرد، اینو نمیشه. لذا هم پرهیز میکردم از ورود به این قضیه، و الا اگر میخواستم از عنوان واحد استفاده کنم خب من مفصل رو این بحث کردم، ولی تصورم این هست که این در یک مجموعه باید معنا بشه. بله عرض کردم که دیگه در مجموعه، اگر که کسانی که نهاد سازی میکنن، نهادها مبتنی بر اهداف هستن، افکت ها هستن، اصول پایه هستن، عنصر مشروعیت بخش هستن، انسجام هستن، این مجموعه اگر اتفاق بیفته مشروعه، یعنی شما باید قواعد چارچوب شرعتون توش رعایت بشه. مثلا لذا من گفتم شما بیاید میگید که ما توی یک نظام ساختارمندی که ما پذیرفتیم این هست که اون بخش شرعیش که خدا تشریع کرده نباید به دست رأی بیفته، این رو باید شما تضمینش کنی، یه جوری دقت میکنی، خطا پذیری رو باید کم کنی، ولو این که مقام ولایت فقیه عادل هست ولی خطا پذیری نظام رو باید بیاریمش پایین. ما گناه پذیری رو میتونیم حذفش کنیم ولی خطا پذیری سر جای خودش. مجموعه ای هست، باید اینا رو در کنار هم بریم بعد نظر بدیم. اون فرمودید که اگر درست برداشت کرده باشم که جا جناب آقای
فیروزپور
آره همینطور که شما اسم منو گفتید من هم اجازه
میدم
بله آقای فیروزپور حسابی حسابی ما با شما ببینید بحثای در حقیقت ما در واقع با فرمایش حضرت عالی ورود پیدا میکنیم به یک این که ما چطور میتونیم یک الگوی و یک نهادی رو طراحی کنیم متناسبه با مبانی و این یک کاری هست که یه عده زیادی باید درش دخالت بکنن منتها تا وقتی که نیایم این مسئله رو بازش کنیم ابعادش مشخص کنیم نمیدونیم باید بریم دنبال کی بگیم کی بیاد اینجا مثلا شما وقتی که میاید میگید من میخوام مثلا آثار یک قضیه رو بسنجم ببینم چه اتفاق میفته خب مثلا قطعا مثلا کسانی که مثلا در حوزه جامعه شناسی کار کردن باید بیان کسانی که در حوزه حقوق به خاطر اینکه انسجام قواعد رو بتونن جمع جور کنن بیان مثلا ما یه وقتی دوستان حال نه دوستان آقایون فرانسوی با ما صحبتی میکردن گفته بودن که ما داریم قانون مینویسیم شما ما هم مثلا یه قانون نوشتیم کل قانون مثلا یه سال طول کشید ولی یه سال طول کشید سال بعدش اصلاحش کردیم یه قانون 10 سال مینویسن 100 سال اجرا میکنه چرا؟ چون همه جوانب خودش فرایند قانون نویسی در آمریکا خود فرایندش حدود 400 صفحه است یعنی شما ایده قانون رو چطور واقعا بحث میکنید؟ میگید این مشکل خب از کجا میگی مشکل؟ باید یعنی فرایند خود طراحی نهاد خودش فرایند داره چه کسانی باید دخالت کنه؟ کجا باید دخالت کنه؟ خروجی ها چطور باید رد بدل بشه؟ همون بحثایی که استاد ایزدهی میفرمایند مشروعیت به معنای شرعیتش چطور باید حساب بشه اینها انواع رشته ها و تجربه ها و گفتگوها و اینها هست اول باید مسئله شناسی دقیق بشه بعد مسئله شناسی ها ما گاهی موقع دغدغه داریم مسئله نداریم مسئله بعدش بلا فاصله باید سنخ مسئله را حل بشه منابع معرفتیش روشن بشه شیوه حلش مشخص بشه سنجشه که درست حل شد یا نه مشخص بشه افرادی که باید این حل کنن بیان وسط یه فرایند بسیار بسیار پیچیده یعنی الگوها رو الگوها سیاستمدارها هستن فقها هستن حقوقدانها هستن سیاسیها هستن جامعه شناسها هستن روانشناسها هستن اقتصاددانها هستن اگر وایسه من یه توضیح تفصیلی تر میاد
یا آقایون دیگه صحبتی دارن؟ بس از این خیلی خوب از این سمت شروع بشه ابتدا خودتون رو معرفی
بله بسم الله الرحمن الرحیم بنده حسینی هستم انتقادی که دارم حالا شاید اشتباه هم باشه ولی بحث مبانی فقهی نشد بیشتر مقدمه بود و بعد فرق بین دموکراسی حالا انتخابات در غرب بود با نظام اسلامی بود یک چند تا سوال هست یکی این که رأی مردم آیا حق یا تکلیف یا هر دوست دوم رأی مردم مقبولیت میاره یا مشروعیت میاره یا این که بگیم رأی مردم مقبولیت میاره مشروعیت و ولی فقیه میده و سوم اگر بخوایم استدلال کنیم امام میفرمودن حفظ نظام از اوجب واجباته یکی از مصادیقش انتخاب رأی مردمه یعنی از این بابت میشه بگیم این از این بابت مشروعیت بدیم به رأی مردم از بابت حفظ نظام
بله شما بفرمایید
بسم الله محمدی هستم از آقای دکتر ازدهی من سوالم این بود فرمودین که رأی دادن روش ارزش نیست یک تضادی هست بین وظیفه و حق خصوصا مبانی که مقاصد رهبری مطرح کردن من فکر میکنم نمیشه انقدر شأن انتخاب رو در حد روش نگه داشت یا حداقل طوری روش رو باید معنا کرد که در مقابل ارزش معنا نشه چون اگر مقابل ارزش معنا بشه ما کل پارادایممون یه قدری به مشکل برخورد میکنه بعد مفاهیم رو دوباره از اول بشینیم همونجوری که دوستمون فرمودن ما یه تضادهایی تو این قصه داریم خواستم اگر تعدیلی تو این قصه دارید بفرمید یا توجیهی تو این وسط هست که اگر رأی واقعا حق به یک وظیفه‌اش که تقریبا میشه گفت بحثی درش نداریم. اما به لحاظ حق بودن با تضاد با روش بودن یه قدری مشکل ایجاد میکنه. حالا میتونید یه مبالغ دیگه هم درش مطرح بکنید. متشکرم.
من هم سعی میکنم خیلی مختصر عرض بکنم. نکته جناب فیروزپور رو من باش موافق نیستم که ما نزاع لفظی تو واژگان داشتیم. من آقای حکمتنیا سعیشون برای اینه که عمده مشکل رو تو عرصه از فقه یه قدری بکشونن به سمت خرد اجتماعی یا خرد جمعی یا متخصصین و یه قدری فضا رو به سمت حقوق بکشونن. بنده دارم سعی میکنم این فرض رو به وسط فقه بکشونم. به عبارت دیگه سعی من در اینه که فقه به عرفی شدن مبتلا نشه و در این حال زوایای خودش رو داشته باشه و در این حال این توسعه حد اکثری فقه که آقای روش وفاق دارن این رو هم رعایت کنیم. یعنی بگیم حالا این عرصه به فقه کاری نداره بره جای دیگه، میگم نه این عرصه به فقه کار داره، اما باید منضبطش کنیم. یه بحث دقیقا جدیست و فکر میکنم اختلاف هم فارغ از شخص اما بحث جدیست. توی نکته که دوستا عزیزان عرض کرد
فرار از این قضیه نه
یا آره آره. نه همین من واقعش اینه که من این هفته حداقل این سومین جلسه ای که نشستم تو بحث حق رأی و حرفاش هم تقریبا متمایز بود. این بحث از این جهت بحث خوبی بود که بحث روش شناسی اون بود که مبانی هم دل روش شناسی قرار میگیره و نکته بسیار مهمی هم هست. من تو دو تا جلسه گذشته که تو همین هفته هم بود، یکی نشست تخصصی بود خبرگزاری شفقنا که تو سایت هم گذاشته، یکیش هم یه اونم باز مناظر علمی بود که جناب آقای قاضی‌زاده پیش روز بعد از اون فکر می‌کنم بود، اون بحث حق و تکلیف و اینکه چگونه با هم جمع میشه و نمیشه بحث خیلی مفصل و جدی و گرم و داغ و فکر می‌کنم حالا اختزا نمی‌کنه، اما یعنی نمیشه الان طرحش کنم چون واقعا یک بحث شاید بیش از یک ساعت دو ساعت باید بهش اختصاص داد. اما اختصارا عرض میکنم که این که میگیم انتخابات به مثابه یک روش هست نه ارزش، مراد ما این نیست که خود انتخابات ارزش نیست. خود انتخابات ارزشی است، اما این ارزش برای این گونه نیست که انتخابات ارزشی را ایجاد کند. یعنی مثلا فرض کنید که فردا بگویند که این مثلا این حاکم یا کارگزار اگه منتخب هست بتواند کاری انجام بده. میگم نه، انتخابات ما برای این که ما یک شخص مطلوب رو بشناسیم شما رو در نظر گرفتیم، همین روشی برای شناخت شخص مطلوب. اما توی غرب این گونه نیست که شخص مطلوبی باشد و نظر اکثریت او را مشخص کند، بلکه هرچه مردم انتخاب بکند مطلوب است. اینجا میگن نه، افراد شخص مطلوب را انتخاب میکنند، افراد قاعده افراد قوانین شرعی را اجرایی میکنند. اما اونجا میگن هر چی که مردم گفتن درسته، اگه توده مردم گفتن هیتلر هم باید حاکم بشه باید بشه، اما اونجا میگن توده مردم حق ندارند هیتلر انتخاب بکنند. بنابراین روشی است برای دستیابی به حاکم مطلوب که میشود این روش منهج به تعبیری. اما توی غرب عملا چون این مطلوبیت نفس الامری اولیه نداریم و این مطلوبیت به نفس الامر بودن تابع رأی و نظر مردمه و لذا به ارزش به تعبیری منجر میشه.
میخواد منم همین یه توضیح ارزش رو چون
بفهم.
دو تا مکتب در غرب راجع به رأی وجود داره که یکیش منجر به روش میشه، یکی ارزش میشه. یه سیستم هایی هستن آمریکایی ها means ends بهشون میگن، یعنی ما یه ends هایی داریم، غایات، یه ابزاری داریم که به این غایات دست پیدا میکنه. مثلا میگیم رفاه غایت ماست، میخوام به رفاه برسیم. حالا مثل مقاصد شریعتی ها میگن خب حالا شما با چه ابزاری میخوای به این برسید؟ این ابزار ارزشش تبعی هست مثل بحث غایات. در فرانسوی ها میگن اصالت با انسانه، یعنی انسان وقتی که خودش را ابراز میکند میشه ارزش. پس رأی اونجا میشه خود ابرازی انسان، لذا اونها میگن این خود ابرازی ذاتن میشه ارزش. اون میگه شما باید به یه غایت برسی. حالا اینجا ما باید ببینیم که در ادبیات اسلامی ما
این که من خودم را بتوانم ابراز کنم ذاتن، حالا چه ابراز میکنم اون یه حرف دیگری است، ممکنه محدودم کنه. خود ابرازی انسان ارزش هست یا نه، یا ارزش ها در غایات خوابیدند، این متدشه که تو ادبیات اسلامی هم رگه هاش وجود داره. حالا اگر خواستید بعد من یه بحث میگم، این بحث شما هم در حوزه تکلیف حالا دوستان حتما بحث کردن. ببینید ما تو حقوق دو تا، تو حقوق اسلامی دو تا بحث تکلیفی داریم. ما الان سر میز نشستیم اینجا، بحثمون بر سر این است که من نسبت به شما چه حقی دارم، شما نسبت به من چه وظیفه‌ای داری. یعنی ما ارزی حقوق رو بس تکالیف رو بحث می‌کنیم، اسمشو بذاریم وظیفه این رو، درست شد؟ وظیفه. در نظام‌های حقوقی وقتی که میگن این تکلیف هست یعنی این، یعنی تو باید بری رأی بدی، اگر ندادی مجازاتت میکنن، این ابلیگیشن اجتماعی حقوقی هست. لذا وقتی که میگن غربی‌ها حق هست یا تکلیف هست، منظورشون این هست، چون اونا دیگه رابطه طولی ندارن، منظورشون این هست که این ماهیت رأی آیا یک سنخ حق هست. حقم نه به معنای مطالبه، حقی که فقها در اول مکاسب میگن میشه اسقاط کنی، چهار تا اتم داره حق: توانایی، آزادی، مسئولیت، مطالبه. چهار تا میگن یکی از اینها رو داشته باشه کافی هست: آزادی، مطالبه، توانایی، مسئولیت. وقتی که میگیم حقه یعنی یکی از اینها، نه به معنای حقی که تو مکاسب میگیم میشه اسقاط کنی، میشه انجام بده، میشه انجام نده. مسئولیت که داری دیگه، دقت کردی؟ این یه بحث، منطقش اون یه جای دیگه هست. یه بحثی که در ادبیات شرعی و فقهی ما وجود داره، ما یه رابطه با خداوند هم داریم که اون رابطه قطعا دیگه تکلیفیه. حالا اون رابطه تکلیفی یعنی من اگر اون رابطه تکلیفی طولی رو بخوام مشخص کنم، ممکنه ضمانت اجرا هم نداشته باشد حتی. یعنی وقتی که مقام معظم رهبری یا مراجع محترم تقلید ما میفرمایند که تکلیف هست، هیچ موقع نمیگن اگر این تکلیف رو انجام ندی تعذیر میشی، میگن تو به لحاظ خدا حسابت داشته باش. ببین ما یه ارزشی تحت عنوان حکومت اسلامی تبیه کردیم و میگیم این رأی گیری هم موجب ثبات نظام در مقابل جهان کفر میشه. من میگه با این منظر که نگاه میکنم اجبارت نمیکنم، اون تکلیف اونجوریه هم تو بینی و بین الله ببین این نسبت برقرار میشه. پس تکلیف طولی ما داریم در نظاممون، مبتنی بر این که این رأی در مقدمه یک امر مهم باشد بنابر نظریه مقدمه ها، درست؟ ولی تکلیف اجتماعی در نظام حقوقی ما در ارتباط با رأی اصلا دیده نشده. اما این حقی که دیده شده چه نوع حقی هست؟ به نظر میرسد این حق از سنخ آزادی، یعنی کسی نمیتونه مطالبه کنه از من بگه آقا بیا رأی بده، از سنخ آزادی است، میتونم رأی بدم میتونم رأی ندم. لذا دو تا بحثه، این بحث رو از هم جدا کنیم، چون اگر جدا نشه به ما اشکال. بله تو بعضی از نظام‌های حقوق غربی حق تکلیفه، یعنی اگر نرفتی رأی بدی مالیات بهت میدن، جریمه میکنن. منظور اینه، نه قابل تعذیر نیست، ضابطه تعذیر اینجا اجرا نمیشه. یه اختلافی هست اگر حاکم حکم حکومتی بده، حکم بده دا. نه ارشاد کنه. در بحث حکم حکومتی این که یک آیا قابل تعذیر هست یه حرفه، و یکی این که آیا مصلحت هست تعذیر کنیم یا نه، دو تا بحث رو باید بکنیم. بحث موضوعی قابلیت، نه بحثه در مورد حکم حکومتی تو کتابای تعذیر این بحث رو میکنن، اختلافی هست. حالا اگر فرض کردیم که این قابلیت وجود داره، چون قابلیتی که در شرع وجود داره در مورد گناه کبیره هست یا مطلق گناه هست یا گناه مخل به امنیت و نظم هست، اختلاف هست. یه بحثی رو ذیل تعذیرات میکنن که آیا حکم حکومتی موضوعش تعذیر میشه بر فرض که بشه، آیا مصلحت هست یا نیست.
این دیگه فکر به اندازه کافی فکر میکنم وقت گذشته دیگه.
میبخشید اگر باز من بعد از جلسه در خدمت دوستان هستم، اگر وقتی حقتون ضایع نشه هر چی شما بگید من وای میسم، چون شما لطف کردید و به عرایض من گوش دادید. تا هر موقع بگید من وایسم گوش بدم به شما، گوشم در خدمت شماست و انشالله عقلم هم کمک بکنه. موفق باشید.
خب دیگه خب با تشکر از دوستان دیگه ختم جلسه رو اعلام میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.